بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر همه خانم ها و آقایان، واقعیت اینه که وقتی که خانم قرائی از من دعوت کردن برای این جلسه، در تصور من این بود و حتی تصریح ایشون هم این بود که جلسه پرسش و پاسخه و نه جلسه سخنرانی، و منم واقعا به عنوان پرسش و پاسخ پذیرفتم. اما بعداً به هر حال صلاح دید خود ایشون و پدر عزیزشون آقای دکتر قرائی این بود که چند کلمه من اول حرف بزنم و بعد اگر پرسش و پاسخی بود در خدمت شما باشم. سعی میکنم البته این صحبت اولم خیلی بلند و طولانی نشه. خب حالا درباره چه چیزی سخن بگم؟ خودم به نظر اومد که نکته‌ای که تازگی هم نداره، من بارها و بارها گفتم، ولی بازم باید برش تأکید بشه، چون به نظر من اگر مطلبی حقیقت داره، هر چقدر مکرر بشم هیچ عیبی نداره، مخصوصا حقایقی که به روح زندگی مربوط میشن. قبل از اینکه در سخن وارد بشم، یک نکته رو درباره زندگی با یک مثال من ابتدا عرض میکنم. شما درباره زندگی نمیتونید اونقدر تأمل کنید، تفکر کنید که وقتی که وقت به نتیجه رسیدن تفکرات و تأملاتتون هست، دیگه ببینید خود زندگی از دست رفته. این مثل این مونده که فرض کنید که شما بیایید منزل من به مهمانی، من برم از فریزر، از یخچال یخ بردارم و بذارم بیرون و بعد بگم خب حالا این یخ رو تو مثلا فرض کنی که مثلا چه شربتی بریزم، این یخ رو چای یخ باش درست کنم، تو چای بریزم، تو این شربت بریزم، تو اون شربت بریزم، آب میوهی بدم و این یخ رو تو آب میوه بریزم، هیچی. اینقدر تأمل و تأمل و تأنی و تأمل، وقتی که به نتیجه میرسم که خب خوبه اینو مثلا چای این یخ رو تو یک فرض کنید که ظرف شربتی بریزم، دیگه یخ ها همه آب شده، از دست رفته. اکثر ما آدمیان اگر اهل تأمل کردن در باره زندگی باشیم، اینقدر در پیچ و خم این تأملات فرو میفتیم و فرو میغلطیم و گم میشیم که وقتی که میفهمیم که آهان پس باید اینگونه زندگی کرد، اون وقتی که زندگی در اختیار نیست که بکنیم، اون زندگی رو از دست رفته است در واقع، یخمون آب شده یا نمیدونم حالا با این یخ آب شده کاری نمیشه کرد. اینه که از قدیم الایام، از وقتی که بشر تاریخ مکتوب داره، کسانی در صدد بر اومده بودن که نگذارن عمر ما با همه این تأملات و تفکرات به نتیجه‌ای برسه دیر وقت، و بنابراین اومدن حاصل تجارب زندگیشون رو، حاصل تجارب زیسته زندگیشون رو، این رو در اختیار ما میگذاشتن و میگفتن که حالا عالم و آدم به هر صورتی که هست، به هر حال این نکات دیگه جزء مسلمات، شما این مسلمات رو داشته باشید و زندگیتون بر اساس این مسلمات سامان بدید. خب بنده هم امروز میخواستم که همین نکته رو خدمت سروران عرض بکنم که ما چه چیزهای دیگه جز مسلمات زندگیه که اینها رو دیگه اگر شهود کردیم، صادق بودنش رو اگر شهود کردیم، که البته معمولا این مسلمات چنان که هر کسی شهود میکنه صادق بودنشون، این رو در زندگی به کار ببندیم و خودمون رو دیگه در پیچ و خم بسیار از مسائل فقط وقت کش و فقط به تأخیر اندازه آن به تأخیر اندازنده آن چه باید کرد نکنیم. عرض کنم که حالا من این موارد روی چند مورد از این موارد میخواستم خدمتتون عرض کنم. برای اینکه بتونم این موارد رو دسته‌بندی بکنم میتونم از یک امر روانشناختی استفاده کنم و بگم که در هر یک از ما آدمیان 5 تا ساحت وجود داره، 3 ساحت درونی و 2 ساحت بیرونی. و میشه همه این دستورالعمل‌های حکمت آمیز رو، دستورالعمل‌های زندگی فرزانه وار رو میشه بر حسب این 5 ساحت تقسیم بندی کرد. از زمان تتنس، فیلسوف و روانشناس در آن زمان بسیار معروف آلمانی که 14 سال جوانتر بود از کانت و معاصر کانت بود، ولی با اینکه 14 سال جوانتر بود بر کانت تأثیر عظیمی گذاشت بر روی اندیشه کانت، هم بر معرفت شناسی کانت و هم بر انسان شناسی کانت. ولی بعدها آرا و نظرات او آنقدر در آثار کانت تکرار شد که دیگر الان کسی تتنس رو تقریبا نمیشناسه، ولی از طریق و از مجرای کانت افکارش تحولات عجیبی در تفکر بشری به طور کلی و به خصوص در تفکر اروپایی ایجاد کرد. از زمان تتنس به این طرف دیگه یک امر مسلمه در روانشناسی که ما در درون خودمون 3 ساحت داریم، در بیرون هم 2 ساحت داریم و مجموعاً میشه 5 ساحت. ساحت اول درونمون ساحت عقیدتی معرفتیه، گاهی بهش میگن ساحت دوکساستیک یعنی عقیدتی، گاهی میگن کاگنیتیو یعنی معرفتی. اون ساحتی است که در اون ساحت باورهای ما جا دارند، دانش‌های ما جا دارند، شک‌های ما، ظن‌های ما، یقین‌های ما، اطمینان‌ها و بی‌اطمینانی‌های ما، ناباوری‌های ما، زودباوری‌های ما، دیرباوری‌های ما، اینا در اون ساحت جا دارند. این یک ساحت. یک ساحت دوم بهش میگن ساحت احساسات و عواطف و هیجانات، چه گاهی بهش میگن ساحت اموتی به وجود ما، یعنی ساحت هیجانی وجود ما، گاهی میگن ساحت افکتیو ما، یعنی ساحت عاطفی ما، حالا من بهش میگم ساحت احساسات و عواطف و هیجانات. البته احساسات، عواطف و هیجانات به نظر دقیق در روانشناسی با هم فرق میکنن. دایره بسیار بزرگی داریم که دایره احساسات ماست، در این دایره کوچکتری هست به نام دایره عواطف ما، و در اون دایره کوچکتر عواطفی دایره باز هم کوچکتری وجود داره که دایره هیجانات ماست. اینا با هم به نظر دقیق فرق میکنن، ولی برای بحث من حالا فعلا دیگه اگه بخوام به این فرق وارد بشم خیلی از بحث دور میفته. بالاخره این ساحت افکتیو یعنی عاطفی یا ساحت اموتیو هیجانی وجود ماست. در اینجا ساحت عشق‌های ما، نفرت‌های ما، دوستی‌ها، دشمنی‌ها، امیدها، ناامیدی‌ها، آرامش‌ها، اضطراب‌ها، خشم‌ها، خوشنودی‌ها، دلسردی‌ها و به طور کلی لذات و آلام ماست. آنچه ازش لذت می‌بریم، آنچه ازش درد و رنج عایدمون میشه، خوشایندهای ما، بدایندهای ما، ذوقهای ما، سلیقه‌های ما، اینکه شما ذوقتون معطوف به چیزی، ذوق من معطوف به چیز دیگری است، ترجیحات و پرفرنس‌های ما به تعبیر روانشناسان، اینکه شما چیزی رو بر چیزی ترجیح میدید، من اون چیز دیگر رو بر این چیز ترجیح میدم، این ساحت دوم ماست. یک ساحت دوم. یه ساحت سومی وجود داره و اونم ساحت ارادی وجود ماست که گاهی بهش میگن ساحت ولیتیو، ولیشن ارادی، گاهی هم میگن ساحت کنیتیو، کنیشن هم ارادی. ساعت کنیشن یا ولیشن ماست، ساعت ارادی ما، یعنی ساعت چیزهایی که میخواهیم در زندگی که تقسیم میشن به دو قسم، چیزهایی که میخواهیم باشند ولی در زندگیمون نیستند و چیزهایی که میخواهیم نباشند ولی در زندگیمون هستند. این هم ساعت سوم ماست. این سه تا ساعت درونی ماست. یعنی چه درونیه؟ به چه معنا دقیقاً به این سه تا ساعت میگن ساعت درونی؟ چون از این سه ساعت هیچ کسی غیر خود شما خبر نداره. هیچ کسی از باورهای شما، دانش‌های شما، احساسات و عواطف و هیجانات شما و خواسته های شما خبر نداره، مگر اینکه از یکی از دو ساحت بیرونی یه نقبی بشه زد به اونجا. خب این سه تا ساحت، ساحت های درونی هم. دو تا ساحت بیرونی هم داریم که اینو همه ازش باخبرن، یعنی دیگران هم میتوانن ازش باخبر باشن. یکی ساحت گفتارهای ماست و یکی هم ساحت کردارهای ماست، آنچه میگوییم و آنچه میکنیم. ساحت سپیچ در واقع گفتار و ساحت کاندکت یعنی رفتار، یعنی کردار. این دو تا ساحت بیرونی ماست. این ساحت ها رو دیگه فقط خود من ازش باخبر نیستم، شما ازش باخبر میتونید بشید. شما میتونید از گفته های من باخبر بشید، از کرده های من میتونید علل قاعده این پرینسیپل اصولا علل اصول باخبر بشید. اون سه تا ساحت درونی واقعا خصوصیه، هیچ کس اون ساحت درونی شما ازش خبر نداره، مگر اون مقدار که جلوه بکنه در این ساحت بیرونی، یعنی در گفتار و کردار شما جلوه بکنه. اونم این جلوه همیشگی نیست اولا، و ثانیاً جلوه یقینی هم نیست، چون انسان به تعبیر بسیار از فیلسوفان تنها حیوانیست که قدرت فریب دادن داره و بنابراین میتونه درونش چیزی باشه اما گفتار و کردارش چیز دیگه‌ای باشن و بنابراین شما نتونید از طریق گفتار و کردارش نقب بزنید به درونش. و هیچ حیوان قدرت فریبکاری نداره، هیچ حیوان‌ها ظاهر و باطن یکی هستند، تا اونجایی که البته تا الان در واقع جانورشناسی و زیستشناسی جانوری به ما میگه، حالا اون که روزی ما بفهمیم بعض از حیوانات هم قدرت فریبکاری دارن، یعنی میتونه چیزی در درونشون باشه و چیز دیگه‌ای در گفتار یا کردارشون جلوه کنه. ولی بالاخره چون انسان حیوان فریبکاریه میتونه این گفتار و کردار هم که علل قاعده تنها وسیله نقب زدن ما به درون شماست، اینم میتونه ما رو به یک علم یقینی نرسونه نسبت به درون شما. خب این پنج ساحت ماست. در هیچ حرکت و سکنتی نیست الا اینکه ما این سه تا ساحت درونیمون دخالت داره. امکان نداره شما دست به کوچکترین حرکت ارادی بزنید، چه از مقوله گفتار باشه چه از مقوله کردار، که در اون حرکت گفتاری یا کرداریتون این سه تا ساحت درونیتون مؤثر نباشه. هیچ استثنا نمیپذیره. مثال خیلی ساده بزنم، ببینید چند تا باور در درون من پدید میاد. یک باور این که مثلا من تشنم، یکی از باورهای من که ساعت اول بود درون منه اینه که من تشنم. این یک. یه باور دوم در من ظهور میکنه و اون این که مایه ای که روبروی من است این آبه. اینم یه باوره. ممکنه در این باورم من اشتباه بکنم، ولی بالاخره این باور رو داشته باشه. یه باور سوم در من هست و اون که آب رفع آتش میکنه. اینم یه باوره. الان سه تا باور در درون من وجود داره، یکی که من تشنم، یکی این که این آب این مایه، و یکی هم این که آب رفع آتش میده. خب میبینید سه تا باور در درون من وجود داره. در ساحت دوم من از تشنگی خودم رنج میبرم. درسته؟ اینم به ساحت دوم وجود من مربوط میشه، به ساحت لذات و آلام مربوط میشه. من از تشنگی رنج میبرم. اینم یک ساحت دومه. یه ساحت سوم ساحت خواسته ها بود که عرض کردم، میخواهم که تشنگی رو از وجود خودم ریشه‌کن کنم. این سه تا دست به دست هم میدن، باعث میشن من دست میبرم به طرف مثلا خوردن این آب. شما امکان نداره یک حرکت ارادی از تو صادر بشه، چه از مقوله گفتار چه از مقوله کردار، که درش این سه تا ساحت درونیتون تأثیر نداشته باشن. حالا من تو کردار مثال بزنم، تو گفتارم میتونم مثال بزنم. الان من اینجا دارم حرف میزنم، یه باورهایی دارم که این حرفو میزنم. مثلا باور دارم که شما کر نیستید. اگر باور نداشتم که شما کر نیستید و باور داشتم که شما همه کری، خب حرف نمیزنم دیگه. پس باور دارم که شما کر نیستید. باور دارم که ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم. چون اگه تو خلأ محض زندگی می‌کردیم، اگه شما کلم نبودی، صدای من به گوش شما نمی‌رسید، چون امواج صدای من باید سوار یه عرض کنم که مرکبی بشن به نام امواج هوا یا امواج هر چیزی بالاخره. پس باور دارم که اینجا مثلا یه حاملی وجود داره، حالا اون حامل هوا هست. این باورهایی است من دارم دیگه. باور دارم که شما زبان فارسی بلدید. چون اگه باور نداشتم شما زبان فارسی بلد نیستید که حرف نمیزدم، اگه فکر میکردم شما روسی فقط بلدید، فارسی بلد نیستید که حرف نمیزدم. خب این سلسله باورهای پس من بالاخره دارم. یه احساسات و عواطف و هیجاناتی هم نسبت به شما دارم که اون باعث میشه این حرف رو بزنم. مثلا ممکنه عشقی نسبت به شما داشته باشم، توجه میکنید، محبتی نسبت به شما داشته باشم، یا ممکنه از مسئله از مسائل شما، مشکلی از مشکلات شما رنج ببرم. من میخوام با این حرف زدن اون مسئله رو حل کنم یا اون مشکل رو رفع کنم. یه خواسته هایی هم در من هست که حرف میزنم. مثلا میخوام، حالا به انگیزه های مختلف، میخوام فلان واقعه در بیرون پدید بیاد، فلان حالت رو در بیرون ایجاد بکنم. حالا در بیرون که میگم یعنی در بیرون خودم، حالا در شماها باشه یا در هر جایی دیگه. مثلا میخوام شما وقتی از اینجا میرید بیرون مثلا شاد باشید فرض کنید، یا وقتی از اینجا میرید بیرون میخوام شما امیدوار باشید مثلا. خب یه چیزی میخواهم، اینا باعث میشه بالاخره این حرفایی که میزنم رو بزنم. خب ما از اون سه تا ساحت که در درونه و از این دو تا ساحت بیرون که در بیرون هیچ وقتی منفک و مجزا نیستیم، و این دو ساحت بیرونی همیشه تحت تاثیر ساحت‌های درونی هست. و از این نظرم هست که از قدیم الایام متخصصان تعلیم و تربیت در دنیا میگفتن آقا اگر میخواید گفتار و کردار مردم عوض بشه، درونشون باید عوض کنید، باید یاد ساحت عقیدتیشون، معرفتیشون، یا ساحت احساسی عاطفی هیجانیشون، و یا ساحت ارادیشون عوض بشه. وقتی گفتارشون هم به تبعش عوض میشه، کردارشون هم عوض میشه. وگرنه شما نمیتونید گفتار و کردار رو در بیرون با هیچ زور و ضربی، با هیچ خشونتی نمیتونید عوض بکنید، چون تا درون عوض نشه که بیرون عوض نمیشه. خب حالا بر این اساس که این 5 تا ساحت رو داریم، من میخواستم بعضی از این نکاتی که میگفتم راجع به جزء بدیهیات زندگی اینا رو میخواستم بر اساس این 5 تا ساحت عرض بکنم. یعنی بگم یه سلسله باورهایی هست که ما باید داشته باشیم باورها رو، وگرنه کمیت زندگیمون لنگ خواهد شد، لنگ خواهد بود، ولی اون نفهمیم از کجا این لنگی پدید اومده. یک سلسله احساسات و عواطف و هیجانات خاصی هم هست که باید داشته باشیم، وگرنه باز هم که ارسلم کمیت زندگیمون لنگ خواهد بود، لنگ خواهد شد. و به همین ترتیب یک سلسله خواسته های خاصی، و به همین ترتیب گفتار خاصی، و باز به همین ترتیب کردار خاصی. حالا من اینها رو در واقع چند تا از مهمترین نمونه های هر کدامش رو برداری خودم میگم، چون تعداد اینها خیلی بیشتر از نیست که من میتونم الان توی این فرصت بگم، یا حتی من بلدم، ممکن خیلیشون مثلا من بلد نیستم، ولی مهمترین هاشو لااقل برداری خودم عرض کنم که میخواستم خدمت دوستان گفته باشم. عرض کنم که اول نکته ای که مربوط به ساحت باورها میشه، من باید یک نکته رو بگم که این نکته رو من ازشگاه تعبیر میکنم در باب حکمت به من چه، و یه مقدمه ای باید اینجا عرض بکنم. ببینید، شکی نداره که هر کدام از ما برای اینکه زندگیمون اخلاقی باشه، باید زندگیمون متکی بر دیگری نباشه. حالا دیگه اینا رو فقط به اختصار بیان میکنم، چون تو هر کنون از اینو طول و تفصیل فراوان هست. برای اخلاقی بودن زندگی، یکی از شرایطش اینه که زندگی متکی بر دیگری نباشه. پس زندگی من متکی بر خودم باید باشه. اگه متکی بر خودم باید باشه، پس باید درآمد داشته باشم تا بتونم زندگی کنم دیگه. برای اینکه درآمد داشته باشم باید شغل داشته باشم، و برای اینکه شغل داشته باشم باید در یک رشته ای دانشی داشته باشم، تبحری داشته باشم، خبرویت و آگاهی داشته باشم. توجه میکنید؟ وگرنه من بدون دانش و آگاهی و خبرویت که نمیتونم شغل داشته باشم، و بدون شغل هم نمیتونم درآمد داشته باشم، و بدون درآمد هم نمیتونم رو پای خودم زندگی کنم. بنابراین هر انسان اخلاقی این تو زندگیش باید بره به دنبال این که در یک رشته دانش پیدا کنه، توجه میکنید، کارشناس بشه، خبره بشه، تا بتونه از طریق اون عرض کنم که شغل و حرفه‌ای داشته باشه، و از طریق شغل و حرفه هم درآمد، و از طریق درآمد هم استقلال. این شکل نه. خب پس یک مطلب اینه که ما تو ناحیه اولی وجودمون، در ناحیه باورها و دانشمون، ما باید یک رشته رو درش متخصص بشیم. این رو مفروغ العزم میگیرم میذارم کنار، که از طریق اون رشته من شغل پیدا میکنم، و از طریق اون شغل درآمد، و از طریق اون درآمد استقلال. اینو میذارم کنار، اینو پس مفروغ العزم میگیرم. و دیگه هر کسی، یکی شیمیست میشه، یکی ریاضیدان میشه، یکی عرض کنم که مهندس میشه، و هر کس هر چیزی که میشه، یکم رفتگر میشه و یکم لبنیاتی میشه، ولی بالاخره تو هر کدوم از این شغل ها باید یه خبرویت و آگاهی وجود داشته باشه. اینو بذاریم کنار به طور کلی، بعد این بعد گرفتیم این حرفه میزنیم. خب حالا دیگه تو بقیه باورها مو چیکار باید بکنیم؟ راجعون کنید، حالا شما ریاضیدانی یا شیمیستید یا زیستشناسید یا مهندسید یا هر چی هست، حالا بقیه باورهاتون، بقیه دانشاتون باید مصروف به چی باشه؟ اینجاست که من میگم اولین اصلی که به باورها مربوط میشه اینه که برید به سراغ یافتن باورها و دانشهایی که به شما ربط داشته باشه. بنابراین هر چیزی رو اگه بهش برخورد، یه چیزی گفت آقا میخوام یه کتاب بدم که بخونی، بگی خب حالا محتوای این کتاب به من چه ربطی پیدا میکنه؟ اگه ربط پیدا میکنه من کتاب میخونم، ربط پیدا نمیکنه من کتاب رو نمیخونم. عمرمون رو نباید صرف دانستن چیزهایی بکنیم که ربطی به ما نداره. من بارها و بارها و بارها این مثال رو از شمس تبریزی زدم که از استاد خودش ظاهرا نقل میکنه، یا از یکی از عرفا نقل میکنه، که میگه بهش گفتن که فلان کس دارن خانچه میبرن، حالا ما که سنمون بیشتره و خیلی بیشتر از شما، عرض کنم یادمون میاد در قدیم جهیزیه خانوم ها رو خانچه می بردن، پارچه بردن، هر چیزی که بود، و خیلی وقتا مثلا در جشن ها این طرف اون طرف اشیا رو خونچه هایی می بردن پشت سر هم ردیف می کنن، هر کسی یه طبقی رو سرش بود، و حالا خوردنی یا هر چیز. شمس میگه که به عارفی گفتن که دارن خانچه می برن، به این خب به این عارف خبر دادن. عارف به اون طرف مقابل گفت که خب به من چی؟ میبرن که ببرن، به من چه ربطی داره؟ گفت آخه میبرن ببرن خونه شما. گفت خب پس به تو چی؟ اگه خونه من میبرن به تو چه ربطی داره؟ این عطف مدش تعبیر میکنم حکمت به من چه؟ هر چیزی که به شما ربطی نداره عمرتون رو صرف یاد گرفتنش نکنید. تو ناحیه باور هاست. توجه میکنید؟ وقت خود همین شمس تبریزی الا ماشاءالله در مقالاتش که یکی از شاهکارهای به نظر من تاریخ فرهنگ بشریه، الا ماشاءالله مواردی از این میگه. میگه محمد به معراج رفت، به من چه؟ به من چه؟ به من چه رفت داره محمد به معراج؟ درسته؟ هر چیزی که به شما ربطی نداره از هر جایی که میخواد باشه، از خدا گرفته و ملکوت و فرشتگان و جنیان و انسانها و گذشته و آینده و تاریخ و نمیدونم جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و هر چه میخواد باشه، بگید به من چرا؟ اگر نکته ای هست که به من ربط پیدا میکنه، یعنی در زندگی من اثر میگذاره دانستن این، که اگر ندانم یه جو کمیت زندگیم لنگه، و اگه بدونم زندگیم به همون مقدار از کمیتی از لنگی نجات پیدا میکنه، من در واقع باید نجات بگیرم. اینه که اگر شما اینو ببینید، ببینید اکثر چیزایی که ما تو عمرمون میتونیم بی خود رفتیم وقت مصطفی یاد گرفتنش کردیم. توجه میکنید من چه سودی داره که بدونم که از هم چنگیز چه کرد؟ نادرشاه در 1048 مثلا فتح کرد هندو، در سال 1049 فتح کرد. ببین چه. و اینو فقط راجع به نادرشاه و چنگیز نمیگم ها، بسیاری از آنچه که ما میدونیم غیر از همون نکته‌ای که اول گفتم. نکته اول هم این چی بود که ما به خاطر باید در یک رشته چی باشیم، متخصص باشیم. اونو زدم به کنار، شکی نداره. میگم دیگه بقیه زندگیتون فقط و فقط بگید به من چیه، هر چیزی به من رب پیدا میکنه من در بابش عرض کنم که باید دانشی داشته باشم. اون وقت حالا شما میبینید که بسیار از آنچه که ما در تاریخ یاد میگیریم، در جغرافیا یاد میگیریم، من هر وقت خواستم برم ژاپن باید بدونم که عرض کنم که فرودگاه ژاپن فاصلش تا شهر ژاپن چقدر. اما حالا که من قصد از ژاپن رفتن نرفتم، شما طول و تفصیل به من میدید که بعد فاصله فرودگاه ژاپن با شهر ژاپن چرا؟ چون دانسته ها و دانستنی ها در جهان به تمام معنای کلمه بی نهایت ریاضی، تعداد دانسته ها و دانستنی های جهان بی نهایت، ولی عمر من که بی نهایت نیست. بنابراین من باید دست به گزینش بزنم، درسته؟ اگه باید دست به گزینش بزنم، خب پس باید یه ملاکی برای گزینش هم داشته باشم. من که نمیتونم همه دانسته های جهان رو یاد بگیرم، باید دست به گزینش بزنم. خب چی ملاک گزینش هم چی باید باشه؟ این که چه چیزی به درد زندگی من میخوره. من بارها گفتم اگه شما بدونید که الان توی این اتاق چند تا مورچه از این گوشه به گوشه دارن میرندم، این همی دانسته از دانسته های جهانه. و اگه بدونید یه فقره بر اطلاعاتتون اضافه شده، ولی خب به شما چه ربطی داره؟ به شما چه ربطی داره؟ و خیلی چیزها مثل اینه. شما فکر نکنید فقط مورچه، من مورچه رو میزنم برای اینکه کارم به جای باریکتر نکشه، بگنه خیلی آنچه که ما به خیال خودمون میدانیم یا باور داریم مثل اینه که ما میدونیم چند تا مورچه توی این فضا دارن حرکت میکنن. شما اگه بدونیم که چند تا کتاب پشت سر من هست، خب اینم یه فقره دانشه واقعا. و اون که نمیدونه یه چیزی رو نمیدونید واقعا، و شما که میدونید یه چیزی رو میدونید. اما چه فرق میکنه زندگی شما که میدونید نمیدونید با زندگی اون که میدونه؟ چه فرق میکنه؟ درسته؟ اما اگر روزی بخوام این کتاب رو بفروشم، اون وقت البته باید تعدادش بدونم که یه وقت کلا سرم نرید فروشش، اون وقت این ضرورت پیدا میکنه. و از همینجا میفهمیم که آن چی که به من رفت داره ممکنه به شما رفت نداشته باشه، و آن چی به شما رفت داره ممکنه به من رفت نداشته باشه. رفت داشتن نداشتن یه امر مطلقی نیست. ممکنه یه چیزی به من رفت نداره ولی شما رفت داره، به شما رفت داره به من رفت نداره. اما چیزهایی هم البته هست که من معتقدم که اونو به هیچ کسی رفت نداره، و بی خود ما نباید خودمون مشغولش بکنیم. حالا دیگه رباب مصادیقش من نمیخوام بحث کنم. این یک نکته است که تو عالم باور فکر نکنید ذهنتون و اون ساحت کوگنیتیو و معرفتی و عقیدتی وجودتون یک سطل زباله است که هر آشغالی رو باید بریزید توش. نه، خیلی باید گزینشی عمل کرد. عمر ما محدود، نیروهای ما محدود، استعدادات ما محدود، و بنابراین باید خیلی گزینشی عمل کنیم، عمرمونو با لاطائلات در واقع بنویسیم. این نکته اول. نکته دوم که باز اونم مربوط میشه به همین داستان خدمت عرض کنم که باورها، اینه که هیچ چیزی رو بهش باور نکنیم مگر اینکه یا خود اون چیز یا لوازم اون چیز رو آزموده باشید. این همون توصیه بزرگ سقراط به ماست که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. هر چیزی رو اگر میخواید بهش باور بیارید، یا باید خودش آزموده باشید یا لوازم اون سخن رو آزموده باشید. اگه خودش هم نیازموده اید، لوازمش باید آزموده باشید. این روش میگه زندگی آزموده. و سقراط همیشه توصیهش به ما این بود دیگه، یکی از بزرگترین توصیه های اگزیستانسیالیستی و معنوی جهان این توصیه است که میگفت که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. ما نباید همونطور که رنگ چشممون از پدر و مادرمون به ارث برده ایم، نباید عقایدمون هم به ارث برده باشیم. خودمون باید بیازماییم ببینیم آیا واقعا قضیه از همین قراره که ما گفتن، یا قضیه از این قرار نیست و بر وضع و منوال دیگریه. ما واقعا بخش اعظم عقایدمون رو به ارث میبریم، همینطور که رنگ چشممون رو به ارث برده ایم، همینطور که فرض کنیم که اسکلت بدنمون رو به ارث برده ایم، و همینطور که مثلا ساختار دستمون به ارث برده ایم، از پدر مادر و یکی از اعقاب و یکی از اصلاف خودمون. اینشون زندگی نیازموده. و سقراط میگه من کارم اینه که ناآزموده ها رو به معرض آزمایش بگذارم، ببینم چقدر از این باورهایی که ما راجع به عالم و آدم و گذشته و حال و آینده و قبل از دنیا و دنیا و بعد از دنیا و ماورای طبیعت و طبیعت و فرد و جامعه و اینا داریم، چقدرش واقعا اینا آزموده شده است و هر کسی باید برای خودش اینو بیازماید. اینه که تا یک سخنی خودش یا لوازمش رو تو زندگیتون نیازموده باشید تصدیقش نکنید. و این معناش اینه که هر گونه تقلید، هر گونه تعبد، هر گونه تحت القاء قرار گرفتن، هر گونه تحت تلقین قرار گرفتن، هر گونه تبعیت از افکار عمومی، هر گونه مدهای فکری رو پذیرفتن، همه اینها اینو در واقع محکوم از این لحاظ محکومم هست. نه اینکه یعنی شما این کارو بکنید میبرن زندانا، نه، زندگی خودتون رو تخریب میکنید، وگرنه زندانتون نه چیز. اتفاقا آدم وقتی که تابع مدهای زمانه بشه اصلا هم زندان نمیره، افکار عمومی قبول بکنه اصلا هم زندان نمیره. بحث این نیست، بحث اینه که زندگی ما خرابی و ویرانیش مال اینه که خیلی چیزها رو تو زندگیمون راه داده ایم که نه آزموده ایم، نه خودش رو آزموده ایم، نه لازمه یک سخن رو آزموده ایم. گاهی وقتی یک سخن رو خودش میشه آزمون، گاهی وقتی یک سخن رو خودش نمیشه آزمون، اما لوازمش رو میشه آزمون. ما از طریق آزمودن لوازم و اینکه ببینیم این لوازم لوازم قابل پذیرفتن هستن یا نیستن، میتونیم بفهمیم خودمون سخنم قابل پذیرفتن هست یا نه. لازمه های منطقی و معرفت شناختی هر سخن سرنوشتشون با خودمون سخن یکیه، هم لوازم منطقی یک سخن و هم لوازم معرفت شناختی یک سخن. اگه اونا پذیرفتنی باشن خود سخنم پذیرفتنیه و الا فلا. در اینو من تعبیر ازش میکنم، این زندگی آزموده را من ازش تعبیر میکنم به واقع نگری، نه عقیده نگری. خیلی از ما عقیده نگری نه واقع نگر. توجه میکنی؟ یعنی همیشه بر اساس داد و ستد عقائد زندگی میکنیم، نه بر اساس نگاه کردن به خود واقعیت ها. یک روایت محدود 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 از این واقع گرایی اون چیزی که بهش میگن تجربه گرایی. البته من سخنم خیلی عام‌تر از تجربه گرایی ها، تجربه گرایی امپیریسیزم در برابر عقل گرایی صرف یعنی راسیونالیزم، یک معنی خیلی مزیق همین واقع نگریه به جای عقیده گرایی. در میان این عقاید نیازموده یک دستش خیلی مهمه که من میخوام رو اون دسته فقط تاکید بکنم، وگرنه دسته های فراوان زن نیازموده ها داریم. و اون دسته باورهایی هستن که تحت تأثیر به تعبیر منطقیان تعمیم های شتاب زده حاصل میان. تو منطق یه مقالطه‌ای وجود داره به نام تعمیم شتاب زده که آدم، حالا من از خودم مثال بزنم، یه آدم یه اصفهانی رو ببینه که ناخن خشک و ممسکه، یه اصفهانی دوم هم ببینه که ناخن خشک و ممسکه، یه اصفهانی سوم هم ببینه بعد بگه که خب همه اصفهانی ناخن خشکن دیگه، همشون ممسک و اینو شما تعمیم شتاب زده. توجه می‌کنید؟ یعنی تعداد افرادی که بر روشون حکم می‌کنی از تعداد افرادی که آزموده ایدشون بیشتره. هر وقت تعداد افرادی که من در بابشون حکم میکنم از تعداد افرادی که آزمایششون کرده ام بیشتر شد، میگن تو تعمیم داده ای ولی شتاب زده. خب این مغالطه معروف منطقی. خب ما وقتی که منطق میخونیم فوری میگیم بله عجب مغالطه ای، راست میگن، این خیلی مغالطه است. اما بعد نمیدونیم که اکثر زندگی ما اتفاقا از راه تعمیم های شتاب زده حاصل اومده. یه بار شما خورد میشی تو زندگیتون، کارتون میکشه به آسایشگاه روانی، به افسردگی، به هزار مشکل، من بهتون رجوع میکنم میگم که مثلا رفیق من، خانم، آقا چی شد یه بار اینجوری شدی؟ اون وقت میگید که آخه یه دوست 25 ساله که شب و روز و سفر و حضر و خلوت و جلوتمون با هم بود، این تو فلان قضیه من خیانت کرد. این شوق به شما وارد میکنه دیگه. اصلا زندگی رو تخریب میکنه. وقت میدید اون وقت طرف باید شما چی بگه؟ باید بگه کجا اثبات شده بود که هیچ دوستی به دوست خودش خیانت نمی کنه؟ چون اثبات شده بود؟ اثبات نشده بود که. چرا شما همچی شوکی دارید؟ به خاطر اینکه یه تعمیم شتاب زده رو تو زندگیتون از قرار داده بودید و اون که هیچ دوستی به دوست خودش خیانت نمی کند. حالا ناگهان دید یه دوستی به شما خیانت کرد، شوکه میشه. اما این جایی اثبات شده، جایی تو جامعه شناسی، تو روانشناسی اجتماعی، جایی این اثبات شده که امکان نداره دوستی به دوستی خیانت بکنه. اثبات نشده. پس انتظارتون رو بیارید در همین حد که هر دوستی ممکن روز خیانت. بعد بگید آقا من چند شوکه شدم، یه کسی که دشمن خونیش بودم این امروز اومده به من یه کمکی کرده، گفته آقا حواست باشه که دشمنان میخوان در با تو این کارو بکنن، شوکه میشی. با اینکه مگه هیچ قاعده‌ای وجود داشت که هیچ وقت هیچ دشمنی به حال آدم شفقت نداره؟ اینم قاعده‌ای وجود نداره. ما از این تعمیم‌های شتاب زده فراوان داریم و اینا زندگی ما رو خراب می‌کنه. ببینید چقدر آدمایی که ورشکست شدن تو هم بیزینه اینا بدبخت همون قاعده شتاب زده بودن که شریک آدم که دیگه خیانت نمی کنه، شریک آدم که چته می کشه به اسم آدم و بعد خودش در بره از مرز و فرار بکنه. خب این مگه کجا اثبات شده بود؟ جامعه شناسی هم چیزی اثبات شده بود؟ ما در واقع اینا نیازموده هاست، اینا در واقع این تعمیم های شتاب زده یکی از مصادیق اتم همین عقاید از کنم که ناشی از تعمیم های شتاب زده عقاید نیاز بوده. و همیشه دقت بکنید عقایدتون که بر اساسش تصمیم میگیرید کدومش اینجوریه. اگه اینجوریه تصمیمتون رو در حد اون یقینی بودن اون باور کم و زیاد کنید، فتیلش رو بالا پایین کنید. بالاخره این که روی این که دوست به دوست خیانت نمی کنه دیگه 100% حساب نکنید، که وقتی شما رو نبرن توی یه جایی توی یک سیاه‌چال زندانی بعد بگید آخه ما از کجا به اینجا رسیدم، بگن هیچی رفیق 30 سالتون به اینجا کشون ندستید. بنابراین فتیله رو بکشید در حدی که میتونید این داشته باشید. و ما اکثر شکست‌هایی که تو زندگیمون میخوریم به خاطر اینه که اینو باور نداریم. و یه سلسله چیزایی که نه تو جامعه شناسی اثبات شده، نه تو روانشناسی اثبات شده، نه تو سیاست اثبات شده، نه تو اقتصاد، تو هیچ علم انسانی اثبات نشده، ولی همه گفتن آخه اینجوریه دیگه، درسته؟ و به همین ترتیب الی ماشاءالله میگن آقا زن و شوهر متدین اینا اگه هر دوشون متدین باشن میتونن با هم زندگی کنن. بعد برای دخترم خواستگار میام، این دخترم متدینه، اینم خیلی متدینه، میگیم بله زندگیشون بعد از فردای زندگیشون جز نکبت و ادبار چیز. چون کجا اثبات شده بود که اگر زن متدین باشه و مرد متدین باشه اینا زندگیشون حتما در وفاق و هماهنگی خواهد گذشت؟ از اون طرف میگیم زن عرض کنم که متدین با شوهر نامتدینه که اصلا زندگیشون نمیشه. بعد دخترمون میگیم بابا جان عزیز من تو متدینی، این آدم میگن نمازم نمیخونه هیچی، و دختر خودمون از یک اقبالی محروم میکنیم، غافل از اینکه نبا اینم اثبات نشده. ممکنه یه مرد متدین و یه زن نامتدین یا بالعکس اینا زندگی بکنن در کمال ابتهاج، در کمال شادی، و ما واقعا اینو داریم، این مشکل رو داریم. اینم باز در ناحیه در واقع باورها. نکته دیگری که باز به ناحیه باورها مربوط میشه اینه که ببینید ما الان در دنیا واقعی فهمیدم کنید ما باید باورهایی که راجع به دنیاست رو بشناسیم. فرض کنید آقا من میرم یک شبی توی مسافرخونه ای توی هتلی یه شبی اقامت خواهم بکنم، خود تا که کلید و تحویل میگیرم از قسمت پذیرش اوتل و وارد اتاق میشم، اگر عاقل باشم چه فکر میکنم؟ اگر عاقل باشم میگم من بناست توی این اتاق 3 شبانه رو زندگی کنم، بنابراین ببینم این دکمه که اینجا گذاشتن به درد چی میخوره؟ به درد روشن شدن میخوره؟ به درد تاریک شدن فضا میخوره؟ اتاقو سرد میکنه؟ اتاقو گرم میکنه؟ راجع میکنی نکنه این زنگ اخبار میشه باش خبر داد که غذای منو بیارید مثلا؟ بالاخره هر چه تو این اتاق که تو هتل میخوام زندگی بکنم بشناسم این به نفع منه، یعنی تو این 3 شبی که تو اینجا زندگی میکنم زندگیم خوب میگذره. اما اگر اینجور بکنم بگم که خب من بنشینم اول آیا این هتل چه مهندسی ساخته، آیا کلا سر کارفرماش نگذاشته، کلا سر کارفرماش گذاشته، راجع می‌کنی مصالح خوب یا این اتاق به کار بردن، مصالح بدی به کار بردن، آیا این هتل ای بخون الان بفروشن چقدر قیمتشه، راجع می‌کنی آیا تصمیم نداره این هتل داری هتل رو بفروشه و به جاش پاساژ بخره مثلا، توجه می‌کنی آیا درآمد این هتل داره چیه چقدره، اینا راجع می‌کنی اینا رو بلدم روش فکر میکنم، اما فکر نمیکنم که این زنگی که اینجا گذاشتن برای چی گذاشتن. هر چه شما به گذشته این هتل و به آینده این هتل فکر بکنی به درد حالتون نمیخوره، به درد این حال نمیخوره. ما در دار دنیا واقعیم، تاجه میکنی از کجا آمدم، ما چه خبر داریم که از کجا آمدم، تاجه میکنی به کجا خواهم رفت، ما چه خبر داریم که به کجا خواهم رفت. خبرهایی داریم ما، نمیگم خبرهایی نداریم، ولی باز از مقوله عقاید چی در واقع نیازموده است، توجه میکنید ما عقاید چیزهای خبر داریم، یه چیزهایی به ما گفتن از کجا آمدید به کجا خواهید رفت. بحثم بر سر این نیست که آنچه که به ما گفتن دروغه ها، اصلا بحثم این نیست دار. توجه دوستان بکنن، نمیگم اونا که به ما گفتن گذشته و آینده دروغه، میگم به چه درد من میخوره. وگرنه اگه هتل دارم خبرش بکنم بگم آقا شما نمیخواید این هتلتون رو بفروشید، بگه چه باز حضرتی هم گفت راست هم فرض میگفته باشه، ولی به درد این سه شبی که من اینجا زندگی میکنم نمیخوره. بگم که کلا سرتون نگذاشت اون مهندس که باش اینجا رو ساخت، میگه چرا اتفاقا 2 میلیارد کلا سرم گذاشت، خب حقیقتا فرض میگفته باشه، باز به درد من نمیخوره. و همیشه دوستان توجه بکنید تو عقاید صدق با ریلوانس فرق میکنه، صدق با ربط فرق میکنه. ممکنه خیلی حرفا صادقن ربطی به من نداره، توجه میکنی؟ بنابراین من نمیگم آنچه که به ما عقاید نیازموده که در باب قبل از دنیا و بعد از دنیا داریم اینا لزومن هم کاذبن، نه، میگم به چه درد من میخورن. من توی 70 سال 80 سال 60 سال اینجا زندگی دارم، باید آنچه که اینجا رو میسازد خوب بشناسم، اناس میکنی؟ و بنابراین میخوام به این معنا، به این معنای خاص، نه به هیچ معنای سیاسی، نه به هیچ معنای دینی و مذهبی، توجه میکنید، به این معنای خاص میگم ما باید سکولار باشیم، یعنی دنیوی اندیش باشیم، به این دنیایی که توش قرار داریم فکر بکنیم. تو زندانم که منو میبرن همینجوره، هتلم نیست، تو زندانم میگم آقا این زندان ایوین آیا چند سال ساختن، چه ربطی به من داره؟ من باید این دو تا دومه در یه متری که بهم دادن رو ببینم چجور بهترین استفاده میشه ازش کرد، تا مثلا فرضون که دوران بگذرم. ما چه اینجا مسافرخونه باشه و چه زندان باشه، چون دو طرفی بزرگ وجود داره به دنیا، یکی مسافرخونه است یکی زندان، هر کدومش باشه ما بالاخره باید این زندان رو یا این هتل رو، این اقامتگاه رو، این اتاق رو بشناسیم. هر چه افکار مربوط به گذشته این دار دنیا باشه و مربوط به آینده این داره دنیا باشه، اینا به سود ما نیست. این درست مثل اینه که من تمام سابقه این هتل بلد بودم، راجعه میکنید، اما اومدم کوله رو روشن بکنم، شب زدم عرض کنم که مثلا بخاری رو روشن کردم و اینجا رو پخ زدم از گرما، اما میدونم که البته این هتل ما خیلی وقتا آقا تو زندگیمون پخ زده ایم از گرما، یخ زده ایم از سرما، اما میدونیم که البته عالم زرد چه عالمیه، و عرض کنم که آخرت کوچه پس کوچه های آخرت رو بلدیم، منازل الاخره رو بلدیم، تمام کوچه پس کوچه ها و اینکه از اون کوچه که میپیچن فلان میشه و بهش اونجاست و جهنم اونجاست و فاصله بین بهشت جهنم چند فرسخه و اینا رو بلدیم، اما اینجا یا از سرماست یخ زدیم یا از گرما پخ زدیم، داجه میکنیم. این خلاف حکمته، این خلاف حکمته. حکیم میگه آقا من اینی که در اختیارم دارم اینه، ما باید با این باید چیکار بکنم که بهترین باشه. اینم باز یک نکته است که من خدمت دوستان میخواستم عرض بکنم. نکته دیگری که باز به ساحت عقاید ما مربوط میشه و باز دوستان باید بهش توجه بکنن اینه که ببینید در زندگی آنچه که به دانش فرد مربوط میشه اهمیتش به مراتب بیشتر از آن چیزی که به دانش جمع مربوط میشه. یعنی خودشناسی مهمتر از دیگر شناسیه. نه اینکه دیگر شناسی اهمیت نداره، دارم میگم از باب الاهم مفل اهم به گفته آقایون، به تبدیل اختش الاهم مفل مهم، ما باید بدونیم که خودشناسی مقدمه بر دیگر شناسیه. بنابراین ما عینکمون را و ذره‌بینمون را و خلاصه وسیله شناختنمون رو به جای اینکه دائما روی دیگران بگذاریم که دیگران رو بشناسیم، باید معطوف به خودمون بکنیم. هر چی شما خودتون رو بیشتر بشناسید در زندگی موفق تری، تا اینکه از خودتون هیچ دانشی نداشته باشید و عرض میکنم که دیگران رو بشناسید. سعدی میگه در گلستان، میگه که یه منجمی که تمام احوال آدم و آدم رو میدونست، اینو بهش خبر دادن که زن تو خونه بهت خیانت کرد. یعنی وارد خونه شده دیدی که زنش با مرد دیگری هم بسته شد. جزا و فضا و فضا خونه اومد بیرون، صاحب دلی برون بگذشت به تعبیر متعارف سعدی و گفت تو که تو خونه خودت نمیدونی چه خبره، چه سودی داره که بدونی تو آسمون چه خبره؟ آدم تو خونه خودش چه خبره؟ خونه ما وجود خود ماست. من اگه شما رو بشناسم، ایشون هم بشناسم، ایشون هم بشناسم، اون خانم رو، اون آورم بشناسم، اما خودم رو نشناسم، نقاط قوت خودم رو ندونم، نقاط ضعف خودم رو ندونم، امکانهای خودم رو ندونم، محدودیتهای خودم رو ندونم، قدر و اندازه علم خودم رو ندونم، قدر و اندازه قدرت خودم رو هم ندونم، از ضعف و از اون طرف قوت اراده خودم خبر نداشته که چقدر من سوس اراده هم، چقدر قوی اراده هم. حالا همه چی راجع به آقای دکتر فلان یا خانم مهندس فلان بدونم، آنچه که مهمه این که اینقدر در عرفا تأکید میکردن، حکیمان و فرزانگان تأکید میکردن، بنیانگذاران ادیان و مذاهب تأکید میکردن، گفتن انفع المعارف به تعبیر علی بن ابی طالب معرفت النفس، نافع ترین دانش خوددانی است، نافع ترین سودمند ترین شناخت خودشناسی است. چون اینو باید بدونیم زندگی ما با خودشناسی ماست که سامان بهتر پیدا می‌کنه. خب حالا همه علومی که ما رو به خودمون میشناسونن مقدمن بر علومی که دیگران رو به ما میشناسونن و اینو باید بهش ما توجه بکنیم. اما اگه دقت بکنید، ما اونقدر که در باب سوسیالیسم و لیبرالیسم عرض میکنم که دموکراسی و نظم نوین جهانی و نمیدونم این سه که شما جوانه بهتر از ما بردیم میخوام مثال بدم کم میارم، بالاخره اینا بلدیم، اما عواطف خودمون نمیشناسیم. من واقعا به شما میگم، من از هر کدام از حالا به سروران اهانت میکنم، ما از هر کی تو کوچه و بازار، از هر دانشجوی، از هر دانشگاهی بپرسیم راجع به سوسیالیسم، میگه بله سوسیالیست تاریخچش اینه، بله اول سوسیالیست کی بوده، سوسیالیست ها فرقشون با آنارشیست ها چی بود، سوسیالیست های افراطی، سوسیالیست های معتدل، میشناسه سوسیالیست های بزرگ رو میشناسه. اما به کسی بگم که آقا اولین بار کی کشف کرد که انسان عاطفه هم داره، کی کشف کرد که ما چند تا عاطفه داریم، عاطفه های اصلی چند تا، درسته؟ اگه از شما بپرسم که مکاتب فلسفی اصلی قرن 20 چند تا، فوری میگی آقا سه تا مکتب از فلسفی قرن 20 وجود داره، اینا رو میشناسی؟ اما اگه چند تا عاطفه اصلی در وجود شما هست، عاطفه های اصلی چند تا؟ هیچ کس نمیدونه چند تا عاطفه داره. اصلا عاطفه شناسی کی باب کرد تو عالم؟ اون که به خودم مربوط میشه نمیدونم. توجه میکنید؟ اگه بگن که آقا نظم نوین جهانی چجور باید درست کرد، هزار یک پیشنهاد شما دارید. اما اگر سستی اراده رو چجور میشه درمان کرد؟ من یادم سوس اراده ام، اراده میکنم مسواک کنم ولی نمیکنم. توجه میکنی؟ اراده میکنم که عرض کنم که هیچ کاری به فردا نندازم ولی دائما کارم به فردا میندازم. این راه درمان سستی اراده رو بلد نیستیم، اما راه تأمین نظم جهانی رو بلدیم، تنظیم بازار، اقتصاد از این سر. یعنی آنچه به جمع مربوط میشه رو توش واردیم، اما آنچه به خودمون مربوط میشه رو مطلقا درش ورود نداریم. اینا به نظر من مهمتر چیزه بود که به ناحیه باور مربوط میشه. اما در ناحیه احساسات و عواطف که ناحیه دوم وجود ماست، البته من بازم تأکید میکنم، من در مورد هر کدوم از اون مهمترین هاشو به عقیده خودم میگم، ممکنه چیزای بسیار فراوان دیگه وجود داشته باشه که البته وجود داره و حتی ممکنه بعضی چیزی که من نمیگم هم مهمتر از اون چیزی باشه که میگم، ولی خلاصه تجربه خودم اینه. در ناحیه احساسات و عواطف یه چیزی که خیلی خیلی به نظر من اهمیت داره اینه که ما سه تا احساس و عاطفه رو باید حواسمون نسبتش باشه، چون اینا خیلی مهم هست. یک مسئله، مسئله اینه که ما باید عشق به آرمان ها در زندگی ما اگر خاموش بشه زندگی دیگه زندگیه سالمی نخواهد بود، نه زندگی سالم اجتماعی نخواهد بود، زندگی سالم فردی هم نخواهد بود. عشق به آرمان ها، مهمترین عاطفه در میان عواطف آدم عشق به آرمان هاست. عشق از مقوله عواطف، عشق به آرمان هاست. علت میکنید حالا این آرمان ها چیا هستن بحث دیگریه، ولی به هر حال افلاطون اگه به تشخیص افلاطون قائل باشیم که ظاهراً در طول این 2500 سال اخیر هم کسی نتونسته اصل سخن افلاطون تکذیب بکنه، ظاهراً سه تا آرمان بزرگی که روح ما آبادیش به اون سه تاست، یکی حقیقت، یکی عدالت و یکی جمال، این سه تا. ما در سقع وجودمون، در کنه وجودمون، در ته دلمون عاشق حقیقتی، عاشق عدالتی و عاشق زیبایی، ست حقیقت یا به تعبیر فارسیش راستی، خیر یا به تعبیر فارسیش درستی که مصداقش عدالته، و جمال یا زیبایی، راستی، درستی و زیبایی. ما عاشق این ست آرمان، هر چه در جهت اینکه این ست آرمان رو نگذاریم مغلوب این عشقای دیگه همون قرار بگیرن، زندگی ما سالم داره. این راجع به آرمان ها. راجع به انسان ها هم عاطفه دوم که بخواهم از بحث کنم، اونم شفقت نسبت به انسان هاست. راجع میکنید هر چه شفقت آدم نسبت به انسان ها بیشتر میشه، زندگی خودش با صفاتر، نورانیتر، دلنگیزتر و به تعبیر روانشناسانه ترش رضایت بخشتر میشه برای خودش. شفقت نسبت به انسان ها، البته کسانی هستن که این شفقتشون از انسان ها سرریز میکنه به حیوانات هم، و سرریز میکنه به گیاهان هم، و سرریز میکنه به جمادات هم. این شفقت اول در ناحیه همدلیه، دوم در ناحیه همدردیه، سیمپاتی و امپاتیه، حالا به اون دیگه بحثش خیلی مفصله. ولی هر چه شفقتشون نسبت به انسان ها، و شفقت یعنی چه؟ شفقت هم معنی دقیق کلمه یعنی خیرخواهی بدون محاسبه، خیرخواهی بدون دفتر و دستک. راجع میکنید که من خیر شما رو بخوام تو زندگی، نه برای اینکه فردای پاداشی از شما دریافت میکنم یا پس فردای سپاسی حتی از شما دریافت میکنم. شفقت بوداییانه، شفقت به اون تعبیر دقیقی که بودا میگفت و همه ادیان و مذاهب هم بهش قائلن، یعنی نیچخواهی بی حساب، نیچخواهی بی دفتر و دستک، نیچخواهی بدون چرک انداختن، بدون اینکه من چرکه بندازم که من اگر این نیکی رو به این کردم فردا در ازای نیکی چه نیکی دریافت میکنم یا در حتی چه سپاسی دریافت میکنم. حتی سپاس هم نه، به تعبیر قرآن لا نورید منکم جزاء ولا شکور. قرآن در مورد اون بزرگوارانی که اومدن خاره کردن، یعنی خانواده علی ابن ابی طالب، اونجور که البته مفصلان میگن، یعنی این آیه راجع به خانواده علی ابن ابی طالبه که اینا وقتی که اومدن سه شبانه روز گرسنگی کشیدن و هر سه شب افطاریه های خودشون رو دادن به یک شب مسکینی و یک شب یک اسیری و یک شب یک فقیری، و قرآن ازشون نقل میکنه که بهشون گفتن لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما عوض که نمیخوایم هیچی، شکور هم نمیخوایم، سپاسگزاری هم از شما نمیخوایم، و هیچی نمیخوایم از شما. اینو بهش میگیم شفقت. حاجی میکنید بنابراین شفقت نسبت به هم نوع، حالا به گفته عرفای ما نسبت به چی؟ نسبت به خلق الله، که نسبت به خلق الله شفقت داشته باشیم. اینم نکته دوم که باید بهش توجه بکنیم. و اما نکته سوم این که امید رو باید از بیرون خودتون، امیدی که از عواطف مهم آدم، امید رو باید از بیرون خودمون قطع کنیم. به هیچ چیز بیرون از خودمون نباید امید داشته باشیم. همه ی امید ما، چه تو زندگی فردیمون چه جمعیمون، به آنچه که در درون ماست باید باشه، از این امید داشته باشیم. یعنی اگر بوی خیر، امیدم یعنی بوی خیر شنیدن هر چیز، من به تعبیر ساده میگم به یه چیزی امید دارم یعنی بوی خیر ازش میشنوم. بوی خیر فقط از درون مشنید، شما به هیچ چیزی نباید در واقع داشته باشید، توجه میکنید؟ همه چیز از درون ما، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی ای نسخه نامه الهی تو که توی، به آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. ما به امیدمون اینه بوی خیر فقط از خود ما شنیده میشه، اگر میشه شنیده میشه، اگر شنیده نمیشه شنیده نمیشه. این سه تا عاطفه خیلی مهمه، یکی امید به خود فقط، یکی عشق به هم نوع و بعداً به ماسوای، یعنی حتی به جانوران، حتی به گیاهان، حتی به جمادات، و یکی هم حق عشق به آرمان ها، شفقت نسبت به اینها و عشق به آرمان ها. این هم یک نکته است که شما باید داشته باشید، این در ناحیه در واقع احساسات و عواطف و هیجان که این سه تا رو مفعول می‌خوام بگم. اما این ناحیه سوم گفتم داریم و اون ناحیه خواسته های ما، ناحیه ارادی ما، ولیتی به وجود ما. در اینجا خدمت رو عرض بکنم که اول نکته‌ای که وجود داره اینه و دوستان باید توجهش بکنم که خواسته ها هر چقدر معطوف به گذشته و آینده بشن، اینا مشکل زا هستن تو زندگی. در حال زیستن هم مهمه، نرفت میکنید هر چه خواسته های شما معطوف به گذشته بشن که ای کاش فلان می بود در گذشته که نبود، یا ای کاش فلان نمی بود در گذشته که بود، ای کاش در آینده فلان بشود یا ای کاش در آینده فلان نشود، هر چه ما آقا تو ناحیه ارادی خودمون ارادمون رو متمرکز کنیم روی حال، روی اکنون، این موفق تریم. اینو عرفا بهش میگفتن چی و روانشناسان نهضت سوم بهش میگن در حال زیستن، اکنونی اینجایی بودن. ما متاسفانه تمام اراده هامون عمدتاً یا معطوف به گذشته است یا معطوف به آینده است. ما خیلی به ندرت در حال زندگی میکنیم، خیلی به ندرت. تنها ساحتی از ساحات وجود ما که در حال زندگی میکنه بدنه. بدن شما هیچ وقت نه گذشته زندگی میکنه، نه کجا، نه تو آینده. در هر آنی بدنتون داره تو همون آن زندگی می‌کنه. ولی از بدنتون صرف نظر بکنید که به سراغ بقیه ساحتات ذهنتون توجه می‌کنید. همین الان که دارید شما به سخن من گوش می‌کنید، ممکنه یه کلمه‌ای که من میگم شما رو ببره به یه چیز در گذشته یا ببره به یه چیزی در آینده، و این معنیش اینه که دارید حال رو از دست میدید که موجوده به خاطر یه معدوم دیگری، چون هم گذشته معدومه هم آینده معدومه، گذشته معدومه آینده هم نیامد از دیگه، اونم معدومه. وقت آدم موجودی خودشو به خاطر دوتا امر معدوم از دست بده، و ما معمولا اینجوری هستیم، با در واقع خواسته هامون رو دائما معطوف به گذشته و آینده میکنیم، معطوف به چیزی که در گذشته بوده یا معطوف به چیزی که در آینده میکنیم. این رو به ما میگفتن و من همیشه گفتم که اگر همین یک جمله از کنفوسیوس باقی مونده بود دلالت میکرد که یکی از فرزانگان عالمی. خب کنفوسیوس میدونی که مشاور امپراتور چین، بعدها مورد غضب واقع شد و حکم به اعدامش دادن، بردنش تو زندان که فردا صبحش اعدامش کنن. کنفوسیوس حکیم بزرگ چین، بعد وارد زندان که شد، بعد چند لحظه صدا زد زندان بان بیا اینجا. گفت که چیه؟ چه خبره؟ گفت یه ببین این پروانه که بال میزنه، بالش که جدا میکنه از خودش چه رنگی میشه، وقتی به خودش نزدیک میکنه بالش چه رنگی میشه، باز جدا میکنه نزدیک. بعد زندانبان گفتش که آقا من شنیده بودم کنفوسیوس حکیم ترین مرد چینه، حالا فهمیدم که توی ابله یه احمقی، آخه آدم که فردا صبح میکشنش اعدامش میکنن. این حالا میاد دیگه ببین این خالهایی که روی این حتی که دست بالش رو جدا میکنه از خودش چه رنگی میشه. اون وقت کنفوسیوس این جمله ازش در گفتارها معروفه، در گفتار کنفوسیوس ببینید گفت که اتفاقا اگر یک حکمت زندگی من باشه همینه که الان تو دیدی، به خاطر اینکه من که فردا اعدام میشم
چرا تو این چند لحظه‌ای که از زندگی مونده از این زیبایی این بال این پروانه و رنگ بال این پروانه لذت نبرم؟ فرق میکنه لذت نبرم، یعنی بگم لذت نمیبرم فردا اعلام نمیکنم؟ درست من که بناس بمیرم فردا بمیرم، خب لااقل چند لحظه که مونده رو اون وقت حالا من اضافه میکنم. من ملکیان میگم اصلا ما که از مرگ میترسیم برای چیه؟ برای اینکه بخوایم زندگی کنیم، درسته؟ و از زندگی لذت ببریم. خب حالا که دارید زندگی میکنید لذت همین الان ببرید، همین الان، نه اینکه به خاطر اون مرگی که 10 سال دیگه خواهد آمد 20 سال دیگه خواهد آمد. خب اصلا شما از مرگ میترسید و این شما از لذات زندگی جدا میکنه، از زیبایی های زندگی جدا میکنه. خب حالا که در میان این زیبایی ها هستی اون وقت چه هست؟ اون وقت فکر مرگ و غم مرگ و فکر آینده و بعد آدم مریض میشه آیا چی میشه و اگه جراحیش بکنن چی میشه و اینا باعث میشه که از این لذت هم محروم میشه. من الان میتونم از رنگ آبی اینجا خیلی لذت ببرم، اما به شرط اینکه وقتی لذت ببرم از این رنگ آبی که تا نگاه به این میکنم نگم راستی این مبلایی که ما میخواییم بخریم اگه به این رنگ بشه بهتره ها، یعنی برام تو فکر آینده رفتان بگه از آبی بودن این لذت نمیبرم، یا اگه توی فکر باشم که عجب کاش ما اون روز که این کاش مبل بخریم یا میز بخریم کاش این رنگ خریده بودیم، وقت میرم تو فکر این که آره خانومم هم گفت که فلانا، منم گفتم که فلانا، یا به خود میام میبینم رنگ این رنگ، این رنگ زیبا که میتونست اگه من در حال زندگی میکردم به من لذت بده و حالمو پر کنه از زیبایی، این سفو شده برای من، پرتابم کرد یا به گذشته که عجب کلای سرمون گذاشت اون مفروشی به ما یه رنگ مزخرفی رو داد اونم با چه قیمتی حساب کرد خونم ترجمه کنید، یا میرم به آینده که آها اصلا آدم باید بعد از این با حواسم باشه که اگه خواستم صندلی بخرم فلان یا میز خواستم بخرم. خب این دیگه و ما اغلب زندگیمون ما همیشه جسممون فقط تو حال زندگی میکنه، ذهنمون غالبا در گذشته یا آینده. عرفا از قدیم به ما میگفتن ارادتون معطوف به حال باشه جز در یه موارد شاذ و نادر که ضرورت زندگی اقتضا میکنه که یه چند لحظه ای ارادهشو معطوف به آینده بکنه یا ارادهشو معطوف به گذشته بکنه، وگرنه باید وطن ما حال ماست، باید برگردیم به این وطن خودمون و ما متاسفانه اینو از دست میدیم. و خدمت رو عرض کنم که درست مثل بچه، شما بچه در نظر بگیرید راجع میکنید که هی گریه کرده که مامانش برای چیکار بکنه شکلات بخره. خب حالا بالاخره مامانه تسلیم شده و رفته شکلات خریده، حالا به جای اینکه شکلات رو بمکه داره هی نق میزنه که مامان چرا هر وقت من میگم تو شکلات برام بخری اینقدر باید اذیتم بکنی، خب این همون صبح میخریدی، خب بابا جان حالا که خرید تو اصلا شکلات برای چی میخواستی اینقدر به مامانت اذیت کردی؟ برای اینکه شکلات خود لذت ببری، حالا که شکلات در اختیار قرار گرفته هی نق میزنه که فلان. ما نسبت هستی همینجوری میگیم خدایا سلامت بده سلامت بده، یا ای جان جهان هستی هر چی طبیعت هر کی به هر کی قائل سلامت بده سلامت بده فلان بده بسیار خوب دوست بده نمیدونم، حالا که داریم به مو داده هی میگیم خدایا نمیشد بیشتر بدی؟ خب بابا جان این که حالا داده که، و این یعنی چون در حال زندگی نکردن رو ما در واقع، من دوستان توصیه میکنم این کتاب گلهای معرفت امانوئل اشمیت رو که مجموعه سه تا از داستان‌های امانوئل اشمیته، اریک امانوئل اشمیت، اون قصه سومش رو حتما دوستان بخونن. عنوان کتاب هست گل‌های معرفت، به زبان فارسی خیلی خوبی هم ترجمه شده. اگه سه تا داستانش هم نمیخونید داستان سومش حتما بخونید. خب این در باب خدمت عرض کنم که نکته اول راجع به خواسته ها، نکته دوم این که خواسته ها رو باید توجه بهش بکنید که با قانون‌های هستی ناسازگار نباشه. خواسته وقتی با قانون هستی ناسازگاره وقت زندگی شما جز محرومیت جز ارزمان سرخوردگی نیست. حاجی می‌کنید کسانی که خواسته هاشون از چارچوب قوانین حاکم بر هستی فراتر میره، خب اینا همیشه ناکام میمونن دیگه. بارها مثل بزی که با شاخ خودش میخواد کوه رو تکون بده، خب شاخ خودش میشکنه کوه چه تکونی می‌خوره؟ جهان که تابع خواسته های ما نیست، خواسته های ما باید تابع جهان باشه. بنابراین در ناحیه خواسته همیشه باید این کارو بکنید که به جای اینکه بگید میخوام جهان بر وفق اراده من باشه، بگید میخوام ارادم رو بر وفق جهان بکنن. ما همیشه میگیم ای کاش آدم بر وفق اراده ما میشود. خب این نمیشه، اما میشه ارادمونو بر وفق قوانین حاکم بر جهان بکنیم. خیلی از دل سردی ها، سرخوردگی ها، رنج ها، شکست ها ناشی از اینه که ما قانون شناس نیستیم. قانون شناس باید اول آدم باشه که تو زندگی چه قوانین حاکمه، حدود خواسته هاشو از حدود اون قوانین بیرون نبره، چون نمیشه این کارو کرد. همینطور که من نمیتونم اراده بکنم که پرواز کنم برم روبروی رو پشت بام این ساختمان روبرو بنشینم، نمیتونم. اراده میکنی؟ نمیتونم. به همین ترتیب هم قوانینی که حاکم بر روان آدمیه، قوانینی که حاکم بر جامعه آدمیه، قوانین حاکم بر عالم اقتصاد، قوانین حاکم بر عالم خانواده، قوانین حاکم بر عالم حقوق، قوانین حاکم بر عالم تعلیم و تربیت، قوانین حاکم بر عالم اخلاق، همه اینها بالاخره یه حدود و ثغوری دارن. یله که نیستن، رها که نیستن. جهان مومی نیست تو دست ما که به هر شکل شمایلی که خواستیم بتونیم درش بیاریم. آدم موفق، موفق کسی که بدونه از این موم چه شکلی میشه در آورد، چه شکلی نمیشه در آورد. در میان شکلایی که از این موم میشه در آورد بهتر نشه در آورد. اما این موم به هر شکلی در نمیاد. توجه میکنید؟ به هر شکلی که دلتون بخواد در نمیاد. به تعبیر دیگری، نمیدونم شما یا که تو نقاشی کار میکنن یا تو بعضی از هنرهای تجسمی میدونن که اشیا میزان شکل پذیریشون فرق میکنه. یه چیزی هر شکلی میخواد بهش بدین میده. یه اشیایی هستن که در یه حدودی شکل پذیرن، از اون حدود دیگه بیشتر نمیشه کششون داد. درسته؟ شما یه آدامس رو تا یه حدی که کش میدید کش میاد، اما نباید فکر بگید خب پس من اگه همینطور کشش بدم پی باریکتر میشه، ولی خب میاد میاد تا یه حدی کش میاد. آدامس از یه ماده ساخته شده که بیشتر از اون حد کش نمیاد دیگه، قطع میشه. یه چیزی هست که سه برابر آدامس کش میاد، بازم بکشیدش بازم کش میاد. و یه چیزایی هستن که اگه شما هر چه قدرتش بشید بکشید بازم کش میاد. این در واقع پلاستیک بودن و الاستیک بودن امور، مثل امور مادی که میزان الاستیسیته و پلاستیسیته فرق میکنه، تو قوانین هم عالم هم همینجوره. همه چیزو هر جو که دلتون بخواد نمیتونید درش بیارید و این قانون شناسی میخواد و خیلی از ما این قانون شناسی رو نداریم. و من واقعا تاکید میکنم دوستان که توجه به این بکنن و تو حال خودشون دقت بکنن ببینم ما چقدر مشکل اینجور داریم. خب اینم در ناحیه خواسته ها. اما یک مطلب دیگری در ناحیه گفتار بود. این ساعت سوم تموم شد دیگه، درسته؟ در ساعت گفتار، در ساعت گفتار من دیگه چیز نمی کنم، تأکید نمی کنم. فقط تنها چیزی که میگم اینه که عالمان اخلاق و عارفان در باب گفتار دو دست سخن می گفتن. یکی این که وقتی گفتار دارید گفتارتون چه ویژگی‌هایی داشته باشه و چه ویژگی‌هایی نداشته باشه. سخن آدم وقتی دارم سخن میگه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه چه ویژگی‌هایی نباید داشته باشه. اینجا بود که میگفتم تو سخنتون دروغ نباشه، تهمت نباشه، نمیدونم سخنچینی نباشه، نمامی نباشه، نمیدونم دو به هنزنی نباشه و قصال حاضر این حرفو که میگفت. خب اینا البته به جای خودش سر جای خودش محفوظه، اما موضوعی مهمتر راجع به سخن اصله داستانه که اساساً سکوت ترجیح داره بر سخن و ما به میزانی که حرف میزنیم زندگی خودمون از بین میبریم. هرچی ما بتونیم بیشتر سکوت رو حفظ کنیم این زندگی. من مثال بیارم از زندگی پیامبر خود ما. خب پیامبر که حالا لااقل طبق عقاید ما مسلمانان پیامبر که سخنش دروغ توش نبود، تهمت هم که توش نبود، کذب هم که توش نبود، هیچی نبود که از این بدی های سخن، سخنچینی و نمامی و چی و چی و چی اینا نداشت. درسته؟ و اتفاقا برعکس سخنش همه ارشاد بود، هدایت بود، دلسوزی بود، شفقت بود، اینا بود دیگه. ولی با همین علی ابن ابی همین پیامبر رو ازش نقل کردن که میگفت که انی لیغان و علا قلبی و انی لستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. میگفت اصلا سخن گفتن زنگار بر دل من نشونه و از این نظر من روز 70 بار از خود سخن گفتن استغفار میکنم. نمیگفت از دروغایی که میگم و دروغ نمیگفت، میگو اصلا نفس سخن گفتن، سخن گفتن آدمو به تکدر برایش ایجاد میکنه. توجه میکنید؟ در قدیم علامت یه فرزانه رو این میدونستن. توجه میکنید؟ تو قدیم اگه در تمدنها و فرهنگهای قدیم اگه توی شب نشینید یه کسی لام سخن حرف نمیزد، بعد وقتی همه از شب نشینی میمدن بیرون میگفتن این یه آدم خیلی ارزشمندی بود. این چی بود که هیچی نگفت؟ سکوت محض. حالا ما چی هستیم؟ ما الان توی شب نشینی اگه من نوبت به حرف زدن به احدی ندم، یعنی هنوز نقطه جمله شما به پایان نرسیده، جوابتون رو بدم و سه تا چیزم اضافه کنم و چهار تا چیزم، وقت میگن عجب دانشمندی، عجب فرزانه من. اونا میفهمیدن که سکوت، آدم فرزانه سکوت رو ترجیح میده. سکوت طلاست و سخن، اینو تعبیر بوداست دیگه، سکوت طلاست و بهترین سخن چیزی بیش از نقره‌ای از سکه افتاده نیست. نقره از سکه افتاده، اونم تازه تعبیر جالب بوداست. بهترین سخن چیزی جز نقره‌ای از سکه افتاده نیست. عرض کنم که خب اینو ما توجهش نمی‌کنیم به اصل، و شما خودتون توجه به این بکنید که نه فقط مسائل روانی بلکه مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی هم خیلیش نشه از سخن گفتنه. اینه که اینقدر تأکید میکردن حکیمان برای اینکه سخن رو به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باید گفت. و باز من تأکید میکنم بر نکته دیگری از یه حکیم دیگر، یعنی از کنفوسیوس، که کنفوسیوس میگفت همه ظلم هایی که در جهان انسانی رخ داده است ظلمی است که بر کلمات رفته است. تجربه میکنید؟ و ما در واقع اینو داریم دیگه. همه از اینجا شروع میشه. وقتی ما در عالم سخن گفتن، اینا خدمت رو عرض کنم که نکته در باب سخن بود. و اما نکته در واقع ساعت آخر، ساعت پنجم، ساعت کردار. در باب ساعت کردار من سه تا نکته رو فقط بیشتر نمیخوام عرض بکنم. نکته اول اینه که کردار باید معطوف باشه به لذت بردن هرچه بیشتر و رنج و درد دادن هرچه کمتر. این نکته اول. ما فقط و فقط با موتور لذت زندگیمون پیش میره، نه با هیچ چیز دیگه. توجه میکنید؟ ما موتور محرکه زندگی بشر لذته و نقیضش البته درد و رنج، الم. این موتور محرکه زندگیه. شما هر چه میکنید و نمیکنید این بر اساس لذتی است که متوقعید از اون، یا درد و رنجی است که درد و رنجی است که متوقعید از اون. یک موتور محرک زندگی بشر از درد و رنج و لذت. کاری که من میکنم باید در جهت افزایش لذت خودم و کاهش درد و رنج دیگران باشه. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. من لذت خودم رو میتونم افزایش بدم، اما لذت شما رو نمیتونم افزایش بدم. درد و رنج شما رو میتونم کاهش بدم. ما در مورد خودمون یه توانایی داریم، در مورد دیگران یه توانایی دیگری داریم. نگاه میکنید؟ چرا؟ به دلیل اینکه شما لذتتون بیشتر بشه به ست ساحت درونیتون هم بستگی داره و اونه در اختیار من نیست. اینات میکنی چه ارز میکنم؟ مثال به شما بزنم. اگر شما تشنه باشید و من بخوام درد و رنج شما رو کاهش بدم، چیکار میکنم؟ یه لیوان آب میارم جلوی شما. درسته؟ این دیگه کاری که از دست من برمیاد، من یه لیوان آب میذارم جلوی کسی که تشنه است. اما این که شما وقتی این آبی رو که من میذارم در اختیارتون بخورید چقدر لذت ببرید از این آب، این دیگه به چی بستگی داره؟ به درون خودتون بستگی. اگه فکر فحشید که راننده تاکسی بهتون داده، از این آب لذت نمیبرید. اگه فکر این که صبح عجب فحشی داد به من، لذت نمیبرید. این دیگه دست من نیست دیگه، من نمیتونم لذت شما رو افزایش بدم. من فقط میتونم درد و رنج شما رو کاهش بدم. آب آوردم در اختیارتون قرار دادم، چون آنچه که در درون، آنچه که لذت بخشی میبخشه به موجودات، خود موجودات نیستن، درونه ما نسبت به اون موجوداته، اندرونه ما نسبت به اون موجوداته. یعنی مجموعه باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته هایی که داریم آب خوردن رو شیرین تر میکنه یا کمتر شیرین میکنه، لذت بخشتر میکنه کمتر. ببینید 5 تا آدم تشنه 5 تا لیوان آب در اختیارشون بذاره، فقط در تشنگی مشترک باشن. فرض بکنید فقط در تشنگی مشترکن، در بقیه جهان مشترک نیستن. این 5 لیوان آبو میخورن، خب شما به همین اندازه در رنجشون کاهش دارید. درسته؟ ولی چقدر لذت بردن از این آب؟ دیگه این به درونه خودمون مربوط میشه. و شما خیلی وقت دیدید که خوشمزه ترین خوراکی رو دارید میخورید اصلا لذت نمیبرید، چون درونتون به یه جای دیگه ایه. یا باوری دارید الان، توجه میکنید، یا احساس و عاطفه و هیجان خاصی الان دارید، یا این خواسته خاصی دارید که از بهترین لذت نمیبرید، از بهترین غذا. برعکس یه وقت هم هست که نان خشک میخورید، توجه میکنید، ولی بیشترین لذت هم میبرید چون اندرونتون. دوستان باید به این نکته توجه ما داشته باشیم که لذت بخشی و درد و رنج بخشی خاصیت اشیاء نیست، خاصیت تلقی ما از اشیاء. من این مثال شما رو زنم، این البته جوکه ولی خب من به شما بگم، خیلی هم وقت شما رو گرفتم. بله من به نموده 3 و 7 هم عرض کنم که میگن که یه فرانسوی و یه ایتالیایی و یه روسی، این سه تا با هم همسفر شد. بعد گفتم که بزرگترین لذت زندگی رو با هم تعریف کنم. بزرگترین لذت زندگی ایتالیاییه. ایتالیایی خیلی معروف هم در میان اروپاییان، خیلی عذر میخوام، به لذت جنسی خیلی بها میدن زندگی شد، معروف هم بسازید لازم کن. این شروع کرد تعریف کردن که آره من یه روزی رفته بودم کنار دریا، تو آفتاب دراز کشیده بودم، بعد یه خانمی اومد و جا میخواست پیدا کنه که یه جا دراز بکشه، اونه جا پیدا نشده، اومد کنار من دراز کشید و بعد با هم شروع به صحبت کردن و خلاص دوست شدیم و چی و چی و چی. این بزرگترین لذت زندگی با شرق و بس که بعد چه مثلا شرق خوبی رو من با این خانم گذروندم. خب گذشت. این دیگه بزرگترین لذت زندگی بودم. عرض کنم که به فرانسوی گفتن که خب تو چی؟ گفت ما یه روزی ماشینم خراب شد تو راه، بعد مکانیک ماشین گفت که 5 ساعت طول میکشه تا این ماشین بسازه. گفتم من این 5 ساعت چیکار کنم؟ گفت اینجا توی این تو راه کنار جاده یک چیزی هست، یک مسافرخونه هست. ما رفتیم اونجا و خسته بودیم، گفتیم نوشیدنی چی داری؟ یه ویسکی آورد. فرانسوی خیلی به مشروبات الکلی حساس ظاهرشون و خیلی دوست دارم مشروبات الکلی رو و حساس ترین قوم هم نسبت مشروبات الکلی. گفت آره مشروب الکلی آور، من به عمرم همچین ویسکی نخوردم اصلا تعجب. و هی خدا رو شکر و هی خوب بود که من زودتر ماشینم خراب شده و زودتر سر و کارم میفتاد و توصیف این ویسکی رو کرد، ویسکی ویسکی. خب بعد به روسته گفتن که خب تو تعریف کن. گفت خب من یه شب با خانواده هم تو آپارتمان رو نشسته بودیم و داشتیم شام میخوردیم، یه بار در زدند و رفتم دیدم که 2 تا از ماموران کاگبه با کردن. گفتن که شما پتروویچ آنوویچ هستید؟ گفتم خیلی طبقه بالا. پتروویچ آنوویچ اون آپارتمان بالایی هست. میگه لذت بخش ترین لحظه زندگی من وقتی بود که گفتم پتروویچ آنوویچ آپارتمانش رو بالا. حاجی میکنی؟ ببینید اینه. ما این چیزا نیستن که لذت بخشن. ما این که یکیمون از مشروبات الکلی، یکیمون از مثلا مسئله و یکیمون هم این که امنیت. حاجی میکنی؟ اینه. شما حالا این داستان رو شما نقل بکنم، شما فکر می‌کنید واقعا کدوم یکی از این سه تا بیشتر لذت بردن؟ باز به خودتون بستگی، به درون خودتون بستگی. هر کدوم هر داوری کردید باز به درون خودتون بستگی. ببینید یکی فقط همین که میگه فلان کس آپارتمان بالایی است، این بیشترین لذت زندگیه. و ما باید به این توجه بکنیم که ما تو زندگیمون کردارمون باید اصلش معطوف به افزایش زندگی لذت خودم و کاهش درد و رنج دیگران باشه. این نکته اوله. هرچی من بتونم در این جهت فعالیت بکنم که افزایش بدم به لذت خودم و کاهش بدم به درد و رنج دیگران، من زندگی موفق تره. این یک نکته. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم اینه که هرچه در زندگی من صداقت بیشتر در کردارم باشه زندگی بهتری دارم. هرچه صداقتم بیشتر باشه. من بعدا یک نکته رو حالا نگاه افتادم یادداشت کردم راجع به همین لذت و
علم، اما یادم رفت بگم، حالا اونو میگم بعد اون راجب لذت دارم اینو که میخواستم عرض کنم. بعد صداقت یعنی این که ساحت‌های پنجگانه وجود آدم بر هم انطباق داشته باشن و مخصوصا کردار من با اون چهارتا حتما همسازی داشته باشه، یعنی من کردارم کاملا با باورهام، کاملا با احساسات و عواطف و هیجاناتم، کاملا با خواسته هام و کاملا با گفتارم مطابقت داشته باشه. هرچی کردار من با اون چهارتا ساحت مطابقتش بیشتر باشه، و این مطابقت چرا من اینو تو صداقت رو تو کردار آوردم؟ چون بیشترین بی صداقتی تو کرداره، وگرنه اگه دقت کنی کردار گفتم این 5 تا ساحت با هم انطباق داشته باشن، خب میشه تو هر کدوم از این 4 بخش دیگه هم بیارم، اما چون بیشترین بی صداقتی در اینه که کردار ما یا با باورهامون نمیخونه، یا با احساسات و عواطف و هیجاناتمون نمیخونه، یا با خواسته هامون نمیخونه، و یا با چی؟ و یا با گفتارمون نمیخونه. مهمترین بی صداقتی البته این بی صداقتی که کردار من با اون 4 تا ساعت نخونه، ولی هر کدوم اون 4 تا ساعت هم میتونن با هم نخونن. ولی چرا میگم مهمتره؟ چون ضربش به دیگران بیشتره. این نوع بی صداقتی که کردار با اون 4 تا ساعت ناسازگار باشه، ضربه‌ای که به دیگران میزنه بیشتر از هر کدوم از بی صداقتی‌های دیگه است. یعنی اگر احساسات و عواطف و هیجانات من با باورهام نخونه، اونقدر ضربه نمیزنه من به جامعه که وقتی کردارم با باورهام نمیخونه یا کردارم با احساسات و عواطف هیجاناتم سازگاری نداره. اینم نکته دوم بود که میخواستم در باب عالم کردار بگم. و اما نکته سوم که در باب کردار میخوام عرض بکنم، بحثی است که البته اون که برای دوستان تعجب انگیز باشه، و اون آهستگی کردار، که این خیلی البته عجیبه، ممکنه برای دوستان عجیب باشه. ببینید امروزه چیزی که عارفان از قدیم الایام به ما میگفتن، و میگفتن کارها رو با طمأنینه انجام بدید نه با عجله، توجه میکنید؟ و اینقدر تأکید میکردن بر طمأنینه و میگفتن خدا طمأنینه تام داره و ما باید تشبع هرچی بیشتر به خدا پیدا بکنیم. ما تو عوام میگفتن که یه ساعت خدا چقدره؟ یه ساعت خدا من 5000 ساله، 50000 ساله. یعنی خودم میگه خدا خیلی با تو معنی نه کارا رو پیش میبره. قدما از قدیم به ما میگفتن برای، یعنی عرفا میگفتن برای سلامت روانی شما اینه که آهستگی بر زندگیتون حاکم باشه، نه عجله. البته عجله با سرعت فرق میکنه. من این مثال شما بزنم، و شاید بهترین مثال که به ذهنم میاد اینه، در سیرک ها که برپا میشه، دیدی که مثلا یک کسی 10 تا حلقه رو میندازه، اینو میگیره، اونو پرتاب میکنه، اونو میندازه، اونو پرتاب میکنه، اونو میگیره، پرتاب میکنه. نگاه میکنی؟ این اگر سرعت نداشته باشه اصلا در کارش موفق نیست. این تمام هنرش در سرعتش. اما اگه طمأنینه هم نداشته باشه در کارش موفق نیست. یعنی باید سرعت رو در عین طمأنینه داشته. اگه یه لحظه طمأنینه‌اش از دست بده، توجه می‌کنید؟ این طمأنینه در کردار از دست بده، اون وقت یه چی می‌کنه؟ یه اشتباه می‌کنه، یه غلطی می‌کنه. این شخص باید سرعت بیش از حد را، یعنی بیشترین سرعت متصور را با بیشترین طمأنینه قرین بکنه تا موفق بشه. اگه یه ذره ذهنش رفت بچه مریضش، وقتی داره این کارو میکنه، یه لحظه یادش به بچه مریضش افتاد، میبینی دیگه تمام شد به اینجا. بنابراین عجله بده نه سرعت. عجله طمأنینه شما را از سون میگیره، شما با طمأنینه کارو انجام نمیدید. شما دیدید گاهی وقتا، من که خودم خیلی تجربه کردم، گاهی وقتا به آدم میگن که اگه از اول به آدم میگفتن آقا نیم ساعت بر سخنرانی وقت داری، خب، اما یه وقت با آدم میگن که مثلا یک ساعت وقت داری، بعد وسط صحبت میگن که آقا یه مسئله پیش اومده که بعد سخنرانی رو نیم ساعت تمام کنی، آدم دیگه اون نیم ساعت هم از دست میده، چون طمأنینه‌شو از دست میده دیگه. به اندازه اون نیم ساعت هم حرف حسابی نمیزنه، همه چیز نیم جویده، نپخته، رد و بدل میشه. این طمأنینه رو خیلی برش تکیه میکردن. در تمدن جدید یکی از بزرگترین مشکلات اینه که طمأنینه از هم گرفته شده. یعنی چه طمأنینه گرفته شده؟ یعنی ما چند تا کار رو در آن واحد انجام میدیم. چند تا کار. شما صبحانه دارید میخورید، ساعت موچیتون هم دارید میبندید، توجه میکنید؟ عرض کنم که بند کراواتتون هم سفت میکنید، دارید به بچه‌تون هم میگید که زود باش ماشین از پارکینگ بیار بیرون،
همه کار دارید با هم میکنید دیگه. این طمأنینه وجود نداره. شما حتما شنیدید که وقتی بودا از آیین هندو بیرون آمد و انشعاب کرد و دین خودش رو پایه‌گذاری کرد، بعد بزرگان آیین هندو رفتن پیش بودا و گفتن آقا ما اون برهمن‌های خیلی بزرگ، مرتضان خیلی بزرگ آیین هندو، و گفتن که آقا ما هر کدوم یه کاری می‌کنیم، یه کشف و کرامتی داریم، این دین جدید شما چه کشف و کرامتی داره؟ یکی گفت که آقا من بر آب سیر می‌کنم، یکی گفت من تغییر عرض می‌کنم، یکی گفت من با نگاهم اشیاء رو تغییر جهت میدم. هر کسی که این چیزا رو گفت، بعد خطاب شد که گفتن که استاد شما کشف و کرامتتون چیه؟ بودا گفت من وقتی غذا میخورم فقط غذا میخورم و وقتی میخوابم فقط میخوابم و وقتی سخن میگم فقط سخن میگم. شما این کار بکنید، اگه تونستید وقتی غذا میخورید فقط غذا بخورید، اگه تونستید این کار بکنید، این طمأنینه به شما. اون وقت میفهمید لذت زندگی یعنی چی. اما من وقتی غذا میخورم دارم غذا میخورم، تلویزیونم میبینم، فکر با حساب بانکیم هم هستم، در ضمن یادم میاد که یه قولی هم به یه کسی داده بودم باید یه نوشتی هم بهش تحویل بدم. میگفت من هنرم اینه که وقتی غذا میخورم فقط غذا و وقتی سخن میگم فقط سخن میگم، وقتی سکوت میکنم فقط سکوت میکنم. شما الان سکوت میکنید به ظاهر بعد که فیزیکی ساکتید همه تو قدر از من، اما تو ذهن داره چی میگی؟ میگی این حرف ملکیان حرف جالبی نبود، یا این حرفش با اون حرفش نمیخوام، یا راستی باید این سوال از ملکیان بکنم، راجعه میکنید، یا دیگه خسته شدید، دارید تو درون خودتون حرف میزنید، سکوت ندارید. از قدما میگفتن اگر در هر حینی شما به یک کار مشغول باشید طمأنینه پیدا میکنید، و این طمأنینه رو ازش تعبیر کردن به آهستگی. طمأنینه یعنی آهستگی ناشی از آرامش. خب در تمدن فرهنگ جدید، در تمدن غرب، ما طمأنینه از ما گرفته شده، ما مجبوریم چند تا کار رو در آن واحد انجام بدیم و روز به روز میبینید که از لحاظ روانی خردتریم، به خاطر اینکه هیچ کاری رو وقتی خودش رو اختصاص نمیدیم، یعنی حق هیچ چیزی ادا نمیشه. در هر مثل چی میمونه؟ مثل اینکه من 5 تا طلبکار داشته باشم، وقتی اینا انصاف بدن و یکشون امروز بیاد سراغم، یکشون بره 2 ماه دیگه بیاد، یکشون بره 7 ماه دیگه بیاد، یکشون بره 1 سال دیگه بیاد، خب من بدهیام میپردازم. اما بدا به حال من وقتی که هر 5 تا همین الان بیاد در خونه. ما تو زندگیمون همیشه 5 تا 6 تا طلبکار در هر لحظه زندگیمون حضور دارن دیگه، ترجمه میکنی؟ و این طمأنینه رو از ما میگیره. خب قدما میگفتن این نباید کار داشته باشه. خب تمدن جدید اینه، اینه که شما دوستان توصیه میکنم اگر بتونن رمان کوتاه میلان کندرا رو بخونن تحت عنوان آهستگی، که کندرا در واقع رمان نویس پست مدرن چک، توی رمان کوتاه نشون میده که چقدر ما این آهستگی رو از دست دادیم و چقدر مشکل داریم، بخاطر اینکه ما زندگیمون آهسته نیست. به تعبیر دیگری بهترین زندگی به تعبیر سینماییان که اسلو موشن باشه در واقع. منتها اسلو موشن نه به معنای کندی رفتاری. نمت میکنی؟ نه به معنای اینکه من اینه که میتونم اینجوری بلندش کنم، هی همتوز آهسته آهسته بلندش کنم. نه، به معنای در واقع نوعی آرامش درونی که در هر حالی حضور قلب در اون کار داشته باشه. عرض کنم که خب حالا من آخرین جمله من بگم، میگفتم که ما خیلی چیزها تو زندگی اگر ندونیم من هیچ اشکالی وارد نمیکنه، یعنی میگه کمیته زندگیمون لنگ نمیشه اگه خیلی سر ندونیم. مگه ندونم الان پایتخت پرو کجاست؟ هیچ مشکلی زندگی پیش نمیاد. شما اگه ندونید که بلندترین قله کره زمین چه قله ایه یا چند متر ارتفاع داره از سطح دریاها، هیچ مشکلی زندگی پیش نمیاد. باید بریم به دنبال اون چیزی که باید بدانیم، که اگه ندونیم کمیت زندگیمون لنگه و اگه بدونیم به همون میزان از لنگی نجات پیدا می‌کنیم. و هم خواستم بگم در میان این دانسته‌هایی که باید بدونیم، بعضیاش اینا خیلی واضحه دیگه، نیاز به این که شما اینقدر کتاب و دفتر و دستک و آکادمی و دانشگاه و فلان و بهمان برید ندارن. حالا شما میگید وضوعش از کجا بفهمیم؟ وضوعش به اینه که شما این حرفایی که من زده ام اگه از سنس اون نای باشه که میگفتم باید همشو قبول کرده باشید در درون خود. حکمت یکی از علائم، سخن حکیمانه یکی از علائمش اینه که تو دل هر کسی میشینه، هر کسی که آها این راست میگه، همینجوری میگه. اما اگه چیزی دیدید که باید استدلال طرف مقابل براتون بیاره، واقعا اینه که حکمت نیست، یه چیزی که باید تو آکادمی ها یاد بگیره و به دانشگاه درس بخونه. به تعبیر دیگری اینو خواستم بگم، حکمت سخنی است که وقتی مدعا توضیح داده شد دیگه نیاز به استدلال نداره، فقط خود مدعا رو توضیح داد، نه اینکه دلیل بر مدعا. و این چیزایی که من میگفتم به نظر میاد بعضی از حکمت هایی است که عرفا از قدیم الایام، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، اینا به میراث گذاشتن. این به نظر من، خب اگر این باشه به نظر من خیلی از چیزا دیگه، خیلی از سوالا در نظر من سرد میشه. نه میکنی؟ البته آدم هر کسی سوالی ازش کرد وظیفه داره که با کمال صداقت، با کمال جدیت و با اون مقدار که علم و فهم و قدرت تفکر و تجربهش بهش میگه جواب بده به سوال. ولی خیلی وقتا هم بهتره به طرف مقابل بگه که من جواب سوالتو میدم، ولی اصلا این سوال جوابش هم سودی نداره. اصلا چرا این سوال رو میپرسی؟ به تعبیر قرآن لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سوالاتی میکردن از پیامبر، بعد این آیه نازل شد که مردم از چیزهایی که وقتی هم بدانید سودی برای شما نداره بلکه زیان هم داره اصلا سوال نکنید. توجه میکنید؟ مثل سوال بنی اسرائیل که هرچی سوال بیشتر میکردن صحبت کارشون بیشتر میشد. و سلام علیکم. من راستش این شوفیق برای خودم قائل نیستم که رمزش بگم. این مثل که مثلا به یه سردار شکست خورده تو جنگ میگن که آقا رمز پیروزی در جنگ رو شما میتونید توضیح بدید که بقیه سرداران و استراتژیست‌های نظامی هم یاد بگیرن. من واقعا این توفیق برای خودم قائل نیست. من بارها گفتم تو مقدمه یک کتابی هم که اخیراً از من منتشر شده، این در حال انتشاره، در مقدمه اون کتابم گفتم من و صادقانه هم میگم شکست نفسی هم نمیگم. من هیچ هنری برای خودم قائل نیستم، نه ابداعی کردم توی علمی، نه کشفی کردم، نه یه کانتریبیوشنی به یه علمی داشتم که بگم یه اپسیلون با یه پیپری با یه مقاله یه اپسیلون یه علمی رو جلو بردم، به اندازه یه پیپر، دو تا پیپر، سه تا پیپر یه کانتریبیوشنی داشتم به یه علمی، نه بگم یه نظریه جدیدی آوردم، هیچی نیست. من تنها چیزی که برای خودم قائلم اینه که از تو مقدمه کتاب نوشتم، حالا بعد از اون شاید دیده باشم، من از نوجوانیم که یادم میاد هیچ وقت هیچ نوشته‌ای رو نخوندم، چه کتاب چه مقاله چه چیزی، و هیچ وقت هیچ سخنرانی رو گوش نکردم الا اینکه بعد که تموم میشد میگفتم من اگه میخواستم این حرفا که این نویسنده زده بود بزنم یا این گوینده گفت بگم، میتونستم هم سیستماتیک تر از این بگم هم آسان تر از این. تا الان هم که 54 سال از عمرم میگذره همینجور امکان نداره کتابی رو بخونم، یه نوشته رو بخونم یا یه سخنرانی رو گوش بدم الا اینکه میگم من اگه حرفا این بابا رو بلد بودم من خواستم بزنم، میتونستم هم سیستماتیک تر از این بیان کنم، خیلی منظم تر از این، و هم آسان تر از این میتونستم بیان بکنم، هم نظم بهتری میتونستم بهش بدم، هم آسان تر میتونستم بیان کنم. چرا اینجوری گفت؟ آخه نظم نداشت سخنش یا آسان نبود؟ بنابراین هم قموز و ابهام و ایهام سخن رو میتونم کم کنم که سخن آسان تر بشه، و هم اغتشاش سخن رو کم کنم که سخن عرض کنم که این هنر من. مدتی قبل یکی از دوستان یه چیزی بر من از آمریکا تلفن کرد، یکی از دوستان میگفت که یه سخنرانی از من دعوت کردن در یکی از دانشگاه‌های آمریکا که راجع به وضع فرهنگی ایران معاصر صحبت بکنه. گفت من اونجا سخنرانی کردم راجع به وضع فرهنگی ایران معاصر، خیلی سخنرانی مفصل شد و بعدم پرسش و پاسخ خیلی مفصلی به دنبالش بود. گفت در اون پرسش و پاسخ‌ها یک کسی پرسیده بود که آقا وضع شأن آقای ملکیان در وضع فرهنگی ایران معاصر چیه؟ چقدر؟ بعد این رفیق من تلفن کرد از آمریکا گفت من یه حرفی زدم بعدم پشیمان شدم، ولی خب خواستم به خودتون بگم. گفتم اتفاقا و حالا حرفش براتون نقل می‌کنم. گفتم اتفاقا آقا دقیق ترین سخنی که شما تو میتونستی بگی واقعا گفتی که ای کاش من خودم به عقلم رسیده بود. گفت من بهشون گفتم که آقای ملکیان تو وضع فرهنگی ایران معاصر چهگوشتی فرهنگی. چرا؟ چون شما تو چهگوشتی چیکار میکنی؟ گوشت گنده، گوشت کوچیک با شکل و اندازه های مختلف، استخوندار، بی استخون، پی، دنبه، بدون چربی، با چربی، قد و قواره های مختلف، همه چی میریزی؟ بعد از اون طرفش رشته، 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 جدا از هم میاد بیرون، هر کدامشون از سوراخ خودشون میان بیرون و همشون هم یه نواخت و همچین متجانسن. اون گفت که من گفتم آره اینجوریه، من آقای ملکیان میبینم که حرف هر صوفی رو نقل میکنه، هر کسی رو نقل میکنه، اینه که میاد سخنش رو یه همچی کاری باش میکنه، چخبوشتی فرهنگی. اگه من این تعبیر رو میدونستم خودم رو نوشته بودم اونجا، خب دیگه نمیدونستم. اینه که نه من چیزی رو قائل نیستم، من فقط بعد این نظرم هیچ موفقیت من واقعا برای خودم قائل نیستم غیر از تو درس گفتن. بخاطر اینکه درس گفتن همین دو تا چیزا میخواد، درس معلم باید بتونه سیستماتیزه کنه مطالب رو آسونش بکنه، فقط همین. من واقعا هیچ چنین شکست رفتی هم نمی کنم، هیچ ابتکاری ندارم، ابداعی ندارم، هیچ چیز از خودم به ذهنم نرسیده، ولی میتونم توی یه شب نشینی هم همینجوره. اگه شما بیاد خونه ما یه شب نشینی، وقتی میرید میتونم شما میگم که توی شب نشینی که همه حرفا پرت و پلا و اینور بود، تو مجموع حرفایی که زدی در سه نکته قابل خلاصه شدم. توجه میکنی؟ شوهرت هم حرفاش تو سه تا نکته میشد خلاصه کرد. الان دختر خالت هم اینجوری داشت میگفت، اینجوری میتونم بکنم. یعنی یه چرخوشتی همیشه به کار در واقع اینجا. حواستون باشه. بیشتر از این.
این مواردی که میفرمایید از قدیم مواردی که به درد انسان نمیخورد، مثل از کجا آمده ام و به کجا میروم. اگر به درد انسان نمیخورد، دلیل تاکید ادیان و کتب آسمانی روی آنها چیست؟ آیا باید به این سخن که این عقاید ناآزموده است که نمیشود نباشد، پیش از اینکه خدا به دانستن آنها تاکید کرده اختصاص دهد؟ اگر لزومی به دانستن نبود، دلیل این همه گفتن و گفتن و گفتن پیامبران و غیر راضی به آخرت و شرایطش چیست؟ آیا باید به همه اینها بی اعتنا بود؟ در کل برای من سؤال است که مبنای حرفهای شما تنها عقل است یا خیر؟
یا
خیر.
خب خدمت رو عرض کنم که چند تا سؤال و قسمت آخر رو که من متوجه نشدم عقل یا خیر عرض میکنم که، اما خب چند تا سؤال پرسیده بودن. یکی این که فرمودن که چرا پس اینقدر ادیان تأکید میکنن بر مثلا زندگی قبل از دنیا، زندگی بعد از دنیا، چرا اینقدر تأکید میکنن؟ خب چند تا حرف میشه زد اینجا. یکی این که معلوم میشه ادیان معتقدن اونا مؤثره، یعنی ادیان معتقدن، معلوم میشه که دانستن این که از کجا آمدیم به کجا میرویم هم این در وضع اینجا این تأثیر داره، معلوم میشه اینه دیگه، باید اینجور گفت دیگه. این یک جواب که لابد اونا معتقدن تا آدم ندونه از کجا آمده است و به کجا میرود نمیفهمه تو کجا هم قرار داره و اینجا که قرار داره باید چی کار بکنه. لابد به این معتقد بودن گفتن. این نکته اول. نکته دوم این که بیان ادیان و مذاهب همیشه معنای حقیقی نیست، گاهی معنی مجازی، رمزی، تشبیهی، تمثیلی، کنایی هست. ببین ما نباید هر بیان رو حقیقت بگیریم. اگه کسی من گفت که آقا تو قرآن اومده که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فوق دست هاست، پس خدا همیشه دست داره، شما چی میگید در جوابش؟ قرآن هم که گفته، میگید آقا این بیان تو نباید معنی حقیقت حقیقی گرفت، حقیقی گرفت نه یعنی دروغه ها، نه، ما هفت نوع حرف میتونیم بزنیم. گاهی حقیقت، مثل وقتی میگم که الان این کاغذ روی این میز است، این بیان حقیقیه، نه یعنی راسته ها، نه، حقیقیه، یعنی درش مجازی به کار نرفته، تشبیهی به کار نرفته، تمثیلی به کار نرفته. ما هر هفت جور حرف میزنیم: حقیقت، مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل، رمز، کنایه. این هفت جور. ممکنه این که ادیان و مذاهب اینقدر راجع به پیش از ما و پس از ما میگن، ممکنه بیانشون چی باشه؟ تشبیهی باشه، مجازی باشه، استعاری باشه. ما به معنی حقیقیش میگیریم. وقتی میگن پیش، پیشه برای حقیقیش میگیریم، یعنی قبل از به دنیا بیایم. وقتی میگن پس، ممکنه پس اومده چیش بگیری؟ حقیقیش بگیری، یعنی بعد از دنیا میری. ولی ممکنه چیش بگیری، اینا معانی مجازی داره. کما اینکه تو قرآن آیه‌ای هست که به تعبیر علامه طباطبایی نشون میده که آخرت پس از زندگی نیست. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگن، میگه در ذیل اون آیه که یعلمون الظاهر من الحیات دنیا و هم عن الاخره هم غافلون، میگن قرآن میگه که شما رویه زندگی دنیا رو میبینید و آخرت رو نمیبینید. خب وقتی میگن رویه زندگی دنیا رو میبینید و آخرت رو نمیبینید، یعنی آخرت چیه؟ پشت همین زندگی دنیا، نه پس از این زندگی دنیا. یعنی دنیا یه ظاهر داره یه باطن، شما ظاهرش رو میبینید و باطنش رو نمیبینید. ما به باطنش اسم چی گذاشتیم؟ آخرت. خب این معناش اینه که آخرت باطن همین دنیاست، نه پس از این دنیا. خب حالا جواب دوم من پس این بود که میخوام بگم خیلی وقتا این تأکیدی که در ادیان هست به این جهت ناقض سخن من به حساب میاد که معنی حقیقیش گرفته میشه، نه به معنی مجازی، رمزی، تشبیهی، تمثیلی، کنایی و استعاری. این هم نکته. یه نکته سومی میخواستم عرض کنم و اون اینه که ادیان هم میزان تأکیدشون خانم بر این مطالب به یک اندازه نیست. درسته؟ ما وقتی میگیم ادیان معمولا قیاس میگیم ادیان ها، ولی تو ذهنمون فقط چه دینی هست؟ اسلام و مسیحیت و یهودیه، چون ما با این ادیان آشنایی داریم. ولی مگه یکی از بزرگترین ادیان جهان آیین بودا نیست؟ و یکی از ادیان دیگر جهان آیین داوود نیست؟ این ادیان چی بود؟ این ادیان اصلا کاری به اینا نداشتن. بودا خودت که میدونید مهمترین سخن بودا میگفت از پیش از مرگ از من از پیش از به دنیا آمدن از من نپرسید، شما هیچی بلد نیست. از پس از رفتن از من نپرسید، هیچی ما بلد نیست. اما بلدم اینجا به شما بگم که اگر چیکار بکنید در دوران کمتر میشه. درسته؟ اون مثال معروف بودا خودتون میدونید دیگه، که بودا میگه که یه کسی با رفیقش داره تو خیابونی کوچه میره، بعد یه تیر از یه جایی میاد میخوره به سینه رفیقش. خب دو تا کار میشه با این رفیق کرد. یکی اینکه فوری بگیم ای یوحنا جمع بشین، فوری برسیمش به حال تعبیر امروزی به یک کلینیکی، پلی کلینیکی، بیمارستانی، جایی. یک راه. یک راه دوم هم وجود داره و اون که آقا تحقیق کنید این تیر از این پنجره بود یا از اون پنجره. آیا جنس این تیر چیه؟ آیا این تیر رو عمدن زدن به این یا می‌خواستن به یکی دیگه بزنن خورد به این؟ درسته؟ آیا زن تیر رو پرتاب کرده بود یا یه مردی تیر رو پرتاب کرده بود؟ نگاه می‌کنید؟ آیا این تیر اساساً گرونه یا ارزونه؟ ساخت روسیه است، ساخت ارزونم چینه؟ توجه می‌کنید؟ اینا می بحث دیگه. وقت بودا میگه اون که رفیقشو واقعا دوست داره چیکونه بیاد دوتا بحثا میکنه؟ اصلا اولی میکنه میگه بابا ما چیکار داریم؟ زن زد یا مرد زد، عمدن زد یا سهوًا زد، از این پنجره بیاد اون پنجره، بابا یه کاری بکنه این نمیره از این تیر. درسته؟ بودا میگه من اومدم این کارو بکنم، من اصلا نمیدونم این تیر از کجا اومده به کجا میره، کاری به این ندارم. میگه اینا آدمایی که درد و رنج رو احساس نمیکنند که اینقدر بحث از مبدا و معاد و این ور و اون ور و اینا میکنن. من میخوام ببینم این آدمایی که درد و رنج میبرن چجوری میشه زندگی بکنن که درد و رنج کمتری ببرن. توجه میکنید؟ و مولوی هم در مثنوی از همینجا چیز کرد استفاده کرده دیگه، این داستان که میگه که یک کسی داشت گردنش دراز کرده و رجوع آب بخوره، یک کسی دید گردن خیلی همچین متناسبی داره برای پس گردنی، یه پس گردنی محکم بهش زد. این بلند شد و داد و فریاد و چرا میزنی و چرا ظلم میکنی و ببرم دادگاه و گفت میام دادگاه هر کار بگی میکنم، میام و جرمم رو به دوش میگم. فقط قبل از که بریم یه بحث بکنی، این صدای شاتراق که بلند شد این از گردن تو بودی از دست من. اون وقت طرف چی جواب داد؟ مولوی میگه چه طرف گفت که از حرف تو تمام اهل درد نیست. آدم که درد داره هیچ وقت نمیپرسه که این صدا از کجا بود. عجب میکنی؟ من هیچ وقت ذهنم به این معطوف نمیشه که این شاتراق از کجا بلند شد، چون درد دارم. تو چون درد نداری چه خیالت راحته؟ میگه یه بحث نمیشه اینجا کرده، یه بحث فلسفی بکنیم، این شاتراق مال کجا میشه؟ بودا میگه همه این بحثا اینجوریه، بحثایی که ادیان دیگه میکنن و فیلسوفان میکنن. میگه ما اگر بفهمیم انسان ها درد و رنج دارن، فقط در سه این برمیاد که این درد رو کاهش بدیم. بنابراین تاکید در یاد فهم میکنه. اما یه بحث دیگه، یه سوال دیگه کردم توی سوالش من، اون که میگفتن آیا ناآزمودگی این سخنان به معنای صدق عدم صدق این سخنانه؟ با اینکه تاکید میکنم اصلا و ابدا ناآزمودگی یک سخن لزوما صدقش نیست، اما به این معنا هست که اگه تو میخوای تو زندگی به یه اصلی عمل بکنی، اول اون اصل رو باید بیازمایی. ممکنه خیلی از این نیازموده ها صادق باشن، اما ما اصلا بفهمیم صادقن تا صدقش از طریق آزمایش خودمون نفهمیم، از راه دیگری که نمیتونیم ازش مطمئن بشیم.
آیا هر کسی می تواند بدون دین زندگی اخلاقی داشته باشد و رفته کار شود، یا تنها افراد خاص می توانند؟ اگر بله سه کسانی در واسه دیگه می توانند. اگر نیسته، چرا در دین اسلام صریحا رفته کاری را مشروع به دور آوردن به دین اسلام کرده؟
بله. خب دو تا عرض میکنم. یکی این که به لحاظ جامعه شناختی جواب بدم. به لحاظ جامعه شناختی در طول تاریخ اکثر انسان‌ها اخلاقشون رو از دین میگرفتن، یعنی اگه دینشون رو از دست میدن کم کم اخلاق بودنشون هم از دست میرفت. اکثر افراد در طول تاریخ اینجوری بودن، یعنی دینشون پشتوانه اخلاقشون بوده و اگر معتقدات دینیشون از دست میدادن اخلاقشون هم از دست میدادن. به لحاظ جامعه شناختی این هست. حتی الان هم با اینکه روز به روز داره این بحث کمتر میشه، الان هم در این 6 میلیارد انسان روی زمین شاید بشه با قاطعیت گفت که 5.5 میلیاردشون اگر روزی پشتوانه های دینیشون از دست بدن دیگه اخلاقی هم زندگی نمیکنن. یعنی بفهمن که خدا وجود بفهمن که یعنی باور کنن که خدا وجود نداره و زندگی پس از مرگ هم وجود نداره و بهشت و جهنمی هم در کار نیست زندگیشون. به لحاظ جامعه شناختی این نشون میده که در اکثریت ما آدمیان دین پشتوانه اخلاق زیستن بود، یعنی که دینمون ضعیف شد اخلاق بودن اونم ضعیف میشه. اما این اکثریت اینجوری هم. همه اینجوری نیستن. در طول تاریخ کسانی داشتیم که هیچ دینی نداشتن و چی بودن؟ و اخلاقی بودن دیگه. درسته؟ نمونه خیلی خوبش تو فرهنگ خود ما ابوالعلای مرجی، شاید کافر منشترین و کافر ماجراترین متفکر جهان اسلام ابوالعلای مرجی. ولی چیز که نداند که یکی از اخلاقی ترین انسانهای تاریخ بشر ابوالعلای مرجی. خودتون قصه داستانش دیگه شنیدید دیگه، که هیچ دین رو قبول نداشت. نه فقط قبول نداشت، رد میکرد. مجموعه اشعارش که چند تا دیوان شعر داره به زبان عربی، همه ادیان رو رد میکنه، به اسلام اشکالاتی وارد میکنه، به مسیحیت، به یهودیت، به آیین زرتشت، آیینه های سنوی، به همه ادیان، و میگه اینا همش خرافاته و فلان و بهمان. و شعر معروفی داره دیگه، میگه که اسنان اهل الارض و عقل بلا دین و آخر و دیر لا عقل له. میگه من تو زندگیم که دقت کردم آدم ها دو دستن، یا دین دارن و عقل ندارن، یا عقل دارن و دین ندارن. خب این او داره میگه. ولی همین آدم که میگه که الان یه شعری داره، میگه که الان دارم از گلدسته ای صدای اذان میشنوم و صدای ناقوس کلیسا هم میاد. گروهی میگن این راست میگه اون دروغ میگه، گروه میگن اون راست میگه این دروغ میگه، من میگم هر دوشون دروغ میگه. اما این یکی از اخلاقی ترین انسان های روی زمین بود. خودتون دیگه میدونید که قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لح نخورد و زوات لح نیازورد. در مرض موت با اشاره دستور خادم او جوجه باب محضر او برد. خواجه چون تیر کشته دید برابر، اشک تحسر زهر دو دیده بیفشود. گفت به تیر از چه شیر شرز نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. اول اولا معلم میگن تو آخرانش گوش نمیخورد دیگه. حتی تو مرض موتش هم یه شوربایی برایش درست کردن، گفت نمیتونم بخورم. گفت چجوری من برای زنده موندن خودم درد و رنج به حیوانی وارد کنم؟ خب این آدم اخلاقی اینجوری بود. این هست. اما در اکثریت مردم روح هرچی بزرگتر میشه به نظر من، اخلاقش از دینش استقلال پیدا میکنه و استقنا پیدا میکنه دیگه. نباید برای اینکه اخلاقی باشه لزوما متدین باشه. این به معنای نفی تدین نیست، به معنای استقلال اخلاق از تدینه. وگرنه تدین هم برای خودش عالمیه و عالم قابل نکوهش هم مطلقا نیست. بحثم بر سر اینه که هر چه آدمو بزرگتر میشن، اخلاقشون از دیانتشون چی میشه؟ مستقل‌تر میشه. یعنی اگه یه روز یه بزرگ بفهمه نه خدایی وجود داره، نه زندگی پس از مرگی وجود داره، یعنی یه روزی فرض کن که یه آدمی که همه عالم و آدم سخنش قبول دارن اومد اعلام کرد که آقا تا حالا دروغ گفتن، هیچ خدایی در کار نیست، بهشت و جهنمی هم نیست، وقتی هم مردید به معنی دقیق ریاضی صفر میشی. آدمای بزرگ از اون روز به بعد هم زندگیش مثل سابق ادامه پیدا میکنه، همچنان اخلاق زندگی میکنن. ولی آدمای حقیر ندیگه از فرداش میفتن به جون دیگه، میگن عجب، پس عجب رباهایی میشد بخوریم نخوردیم، چه کم کاریایی میشد بکنیم نکردیم، چه گرانفروشیایی بود میشد بکنیم، چه احتکارها، چه دزدیها، چه اختلاسات.
و به قصد آغاز.
در بحث تفاوت میان ایمان و اعتقاد این سوال برایم ایجاد شد که چنین تعریفی از ایمان را شما از چه معنایی اعتقاد کرد؟ یعنی این تعریف معنایی در اسلام دارد یا معنایی از همان معنای فیض در فلسفه است؟ یا اصلا تعریفی است که توسط خود شما ارائه شده؟ به بیان دیگر این ایمان که در دیدن غیر آواز حقیقت است نسبت منطقی با ایمان گفته شده در قرآن دارد یا چیز؟
فکرم بحث امروز مربوط میشه. من یه چیز راجع به درد لذت رو من گفتم که بعد بس تموم شد نباید بگم، یادم رفت، یادم باشه بگم. عرض کنم که اون که من تو اون عرض کردم که ایمان دویدن در پی آواز حقیقته، این یک تلقی از ایمانه و این تلقی اتفاقا ریشه قرآنی هم داره و اگرچه با ایمان به معنایی که عالمان مسلمان در طول این قرنها گفتن، متکلمان، فلاسفه و امثال ذلک فهم می‌کنه، ولی اتفاقا با تلقی قرآنی به نظر من حرف من سازگارتر تا حرف علم. ببینید محصل حرفم اینه، من میگم چیزی را که انسان برش استدلال داره به اون چیز علم داره، به اون چیز علم داره. شما الان نمیگید که من ایمان دارم که امروز جمعه است، میگید من میدونم که امروز جمعه است، درسته؟ من میدونم که امروز جمعه است. شما نمیگید که من ایمان دارم که الان فرض کنید که در فصل بهار قرار داریم، میگید من میدونم که الان در فصل بهار، چون استدلال میشه به سوره ادعاتون بکنید. اما وقتی که شما استدلال به سوره مدعاتون نمیتونید بکنید، مدعا را به یه جهت دیگری دلبستش هستید، اینجا چی هست در واقع؟ اینجا ما با ایمان سر و کار داریم، با یه شرایط که البته تو اون مقاله گفتم و دیگه تکرار نمی‌کنم. قرآن هم همینطوره. ببینید قرآن میگه یؤمنون بالغیب، به یه چیزی که یه نوع غیبوبت و ناآشکارگی داره ایمان میارن. نمیشه بگیم یعلمون الغیب، ولی میشه بگیم یؤمنون بالغیب، یعنی یه نوع غیبوبتی، یه نوع ناآشکارگی، یه نوع ابهامی، یه نوع مهالودگی باید توی امری وجود داشته باشه بهش ایمان بیاریم. بنابراین من میگم من یقین دارم یا میدونم که امروز جمعه است، اما از اون طرف میگم ایمان دارم به این که زندگی پس از مرگی وجود داره. چون ایمان دارم به زندگی پس از مرگ، برایش استدلال نمیتونم بکنم، لغت ایمان برایش به کار میبرم، اما امروز جمعه است رو میتونم. این تلقی قرآنی اینه، تلقی ادیان ابراهیمی، تلقی کتب مقدسشون اینه از ایمان، ولی تلقی علماشون این نیست. علماشون ایمان رو آوردن یه حدی بالاتر از علم بهش دادن و میگن ایمان تازه فوق علمه، من میگم ایمان پایین تر از علمه. قرآن هم اینه میگه، از نظرم شما میده قرآن میگه چی؟ میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، درسته؟ کسانی که گمان دارن که خدای خودشون ملاقات خواهند کرد. گفته یظنونه، گمان یعنی چی؟ یعنی کمتر از علم، یه ذره پایین تر از علم میگن گمان، درسته؟ گفته دیگه یظنونه. عسى یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید. قرآن باز میگه ببین هر جا شاید و گمان و اینا، الذین یرجون لقاء الله، امید میبرن که خدا رو ملاقات کنن. باز ببین این تعابیر باز علم فهم میکنه. این حرف بنده است و به نظر من با قرآن و کتب مقدس ادیان چیز میخونه، کتب مقدس ادیان ابراهیم، ادیان شرقی که اصلا ایمان ندارن توشون، اصلا بحث ایمان تو ادیان غربی فقط وجود داره، یعنی اسلام و مسیحیت و یهودیت، با متون مقدس میخونه، اما با سخن علما نمیخونه. متکلمان ما اصلا اینجور نمیگن، متکلمان یهودی هم همینطور، بعضی از متکلمان مسیحی هم همینجور، اونا میگن ایمان فوق علمه. من میخوام بگم ایمان پایین تر از علمه. اگه یقین 100% داشته باشم علم به کار میبرم، یه مقدار که پایین تر میاد میگم ایمان دیگه. مثلا من میگم من یقین دارم که پزشکم مثلا فرض کنید که مرده، اما میگم به پزشکم به حذاقتش ایمان دارم، چون دیگه نفهم مثل مرد بودنش اثبات کنم، میگم به این که حاذقه و چیره دسته ایمان دارم.
از نظر شما التزام به یک دین مثل اسلام یا
تشیع
وجود ندارد؟
چرا وجود داره؟ او این همه آدم التزام به اسلام دارن، تشیع دارن، تشیع اسلام عشری دارن، نه التزام که وجود داره، وجود داشتنش که وجود داره،
بحث اینه که آیا باید وجود داشته باشه یا نباید وجود داشته باشه، یا اگه هم باید وجود داشته باشه نحوه التزام باید چجوری باشه. اونو باید تو اخلاق باور بحث کنم. ببینید من بارها گفتم التزام غلط نیست، نحوه التزام آوری غلط و درست میتونه باشه. نت میکنید؟ این که آدم به یه عقیده التزام داشته باشه هیچ عیب نداره. اونی که مهمه اینه که چجوری این التزام بهش رسیده ای. بعضی التزام ها نحوه رسیدنش غلطش میکنه، وگرنه هیچ اشکال نداره. من ملتزمم به این که امروز جمعه است، سرم هم بزنی میگم امروز جمعه است، از این حرف بر نمیگردم، التزام دارم به این. التزام یعنی چه؟ یعنی چسبیدگی کامل به یه مطلب. من به این مطلب که امروز جمعه است التزام 100% دارم، درسته؟ به این التزام دارم. بنابراین التزام هیچ قبحی نداره ها. به گفته روشنفکران تعهد، من به جز لغت التزام میگم تعهد. تعهد هیچ عیبی نداره ها. آدم تعهد داشته باشه به مسلکی، مرام، کیش، آیین، هر چی. نحوه حصول این تعهد مهمه. چه جوری ملتزم شدی به این من؟ از چه راهی راه افتادی که به اینجا رسیده ای؟ اون مهمه. اگه التزامت از راه تقلید صرف باشه، به خاطری که از راه تقلید صرف بده. اگه التزامت از راه استدلال باشه، به خاطر اینکه از راه استدلال خوبه. بنابراین التزام نه فقط در زندگی ممکنه، بلکه مطلوب هم هست. همه ما باید کمیابیش التزامات زندگی داشته باشیم، چه التزامات نظری چه عملی. اما التزام ها بدی و خوبیشون به خاطر خودشون نیست، به خاطر اینکه از چه راهی حاصل مادن. بعضی التزام ها از یه راههایی حاصل میان که خوب نیست از اون راه ما التزام پیدا کنیم. توجه می‌کنی؟ مثلا از راه پروپاگاندا، تبلیغات. خب خیلی آدم ها التزاماتشون از راه پروپاگاندا است، از راه تبلیغاته. اما من میگم که بابا جان اگر 100 بار بگن سیب همون سیب است، توجه می‌کنی؟ دلیل هنوز نیوردن. تکرار مدعا نباید التزام بر ما بیاره. چیزی که این میگه سیب همون سیب است، البته من مشکلی با سیب ندارم چون انسان به ذهنم نمیاد. اون که میگه سیب همون سیب است، او باید دلیل بیاره. اگه دلیل آورد و ما ملتزم شدم از فرداش به این که سیب همون سیب است، هیچ مشکلی نداره. اما اینکه بجن که دلیل بیارن مدعا رو 100 بار تکرار کنن، بگن سیب همون سیب است، فردا اصلا بگن سیب همون سیب است، کانال 3 هم بگه سیب همون سیب است، کانال 5 هم بگه، رادیو هم بگه. خب اگه من ملتزم شدم به این که سیب همون سیب است، بعد از کجا ملتزم شدم؟ بگم بخوام اینکه همه عالم دارن میگن، مطبوعاتم نوشتن که سیب همون سیب است. میگن این التزام از راه بدی حاصل میشه. التزام کیفیت حصولش بدی یا خوبش میکنه، نه خود التزام.
نگاه شما به موارد گفته شده در اسلام چی؟ یعنی اگر در قرآن و احادیث معتبر به مواردی فرق بکنید که با عقل و اخلاق هماهنگ نباشد، آن را به کنار میگذارید، با چه استدلالی؟ اگر استدلال صرفا عقل نیست، اصلا به چه فکر باید به دین نگاه کنید؟ آیا عقیده شما اصلا گزاره‌های دینی را نباید مبنا قرار داد چون ناآزموده است؟
خب اینو چند تا سوال رو گنجونده بودن تو یک سوال. سوال اولشون اینه که شما اگر یه چیزی خلاف عقل و وجدان اخلاقیتون باشه این رو رد میکنی؟ البته که رد میکنی. بله. من حرفم حرف گاندیست. گاندی میگفت حقیقت مذهب من است. بله بله. من در هر دین و مذهبی اگر چیزی دیدم واقعا بدون اینکه بخوام کلا سر خودم یا دیگران بذارم، دیدم صادقانه و مجدانه وقتی باش مواجه میشم، میبینم خلاف عقل، میبینم خلاف وجدان اخلاقی، اینو رد میکنم. بله بله. ما هیچ جا تویش محضری نرفتیم خانم، و امضا ندادیم که هر چیزی هر کسی گفت و هر دینی و هر مذهبی و هر کیش و آیین و مسلک و مرام و مشرب و اینا ما قبول داشته باشیم. ما امضا ندادیم. اگه امضا داده بیان امضامون رو ببینیم کجا دادیم امضا رو، مگر اینکه تو عالم زر امضا داده باشی. هر کدوم که ما امضا ندادیم، ما امضا دادیم به حقیقت و التزام به حقیقت. بله اگر واقعا بدون اینکه بخوام قصد فریب خودم یا دیگران داشته باشم، با صداقت و از اون طرفم با جدیت با یه امری مواجه شدم، با این دو تا صفت صداقت و جدیت، و اینم صادقانه و مجدانه هر چی با این بحث سر و کار دارم، میبینم این سخن و این مدعایی که تو این بحث گفته میشه خلاف عقل یا خلاف وجدان اخلاقی یا خلاف هر دو، البته ردش میکنم از هر جا میخواد اومده باشه. از اون طرفم اگه اینم با عقل و وجدان اخلاقی سازگاره، قبولش میکنم نه از هر جا میخواد اومده باشه. ولی اینجوری یک سوالشون بود. یه سوال دوم گفتن که اون هم تفهم میکنه با این، میگفتن که آیا آنچه که در اسلام آمده لزوما نیازموده است؟ خب فرق میکنه. ممکنه یه آیه در قرآن اومده باشه برای شما آزموده باشه، برای رفیقتون نیازموده باشه. بس اینه که شما درسته، شما آب در صدر رسالت که به جوش میآید، این ممکنه شما آزمایش کرده باشید، ما آزمایش نکرده باشم. درسته؟ نمیشه که بگیم همه آزمایش کردن. ممکنه یه ادعا رو یکی آزمایش کرده باشه، آزمایش نکرده باشه. من یه عمل مثقال ذره خیرا یره و من یه عمل مثقال ذره شرا یره، تو قرآن اومده. به نظر خیلی ها اگه تو قرآن هم نیامده بود قبول داشتن. بنابراین این سخن قرآن برشون آزموده است، چون دیدن تو زندگی مثلا یا چیزای دیگه. بنابراین آیات قرآن و آیات کتاب‌های مقدس ادیان و مذاهب نه لزوما همش نیازموده است، نه لزوما همش آزموده است، بسته به اشخاص داره. یکی این آیه براش آزموده است، یکی اون آیه براش آزموده است. توجه می‌کنی؟ و یکی هم ممکنه مثل خود پیامبر همه این آیات برای خود ایشون ممکنه چی باشه؟ ممکن البته آزموده باشه. ممکن. بنابراین نمیشه گفت که هر آموزه‌ای و هر فرموده‌ای در کتاب مقدس دینی و مذهبی میاد به صرف اینکه تو اون کتاب مقدس دینی و مذهبی اومده حتما نیازموده است. نه خیر. برای کسی آزموده است، برای کسی نیازموده است. دیگه خیلی وقتا میگید که مثلا معلممون 17 سال پیش یه جمله‌ای گفت، من امروز فهمیدم. امروز در شما اون جمله چی شد؟ آزموده شد. 17 سال پیشم تا الان هم تو ذهنتون بوده ولی آزموده براتون نشده. امروز میگید امروز واقعا فهمیدم که هر که با منش پیش برفش بیشتر. یه حادثه تو زندگیتون رخ داده که این هر که با منش پیش برفش بیشتر براتون مهرت شده. میگید از این به بعد دیگه برای من این هر که با منش پیش برفش بیشتر یه زبون مثل صرف نیست، برای من آزموده شد. هر کسی تو زندگیش تو امثال و حکم و آموزه ها و فرموده های ادیان و مذاهب و عارفان و فیلسوفان و عالمان، یه بخشش براش آزموده میشه، یه بخش هم نازموده براش میمونه. وقت بحث من بر سر اینه که زندگی رو باید بر اساس آزموده ها متکی کرد، نه بر اساس نیازموده ها. متو آزموده ها هم دو دستن، آزموده های با واسطه و آزموده های بی واسطه. یه وقت خود سخن رو میازمایم، یه وقت لوازمش رو میازمایم.
با تشکر از استاد محترم، شما فرمودید دوباره که باید دنبال کرد، از توی دیگر فرمودید باوردهایی که مربوط به دنیاست باید شناخت. با توجه به کنار هم قرار دادن این دو جمله، دایره باوردها بسیار وسیع خواهد بود. برای شناخت قوانین حاکم بر جهان غلبه خواهد داشت.
نه، ببینید دو تا مطلب رو به دو معنا گرفت، مطلب دوم رو به دو معنا گرفتن. یکی اینو گفتم باید هر چیزی به ما یه ربطی داشته باشه. اگه ربطی نداشته باشه این خدمت رو اصلا که مدومارش نباید بریم. درسته؟ به گفته یکی از رفقامون گفت که آن مدتی قبل تو این وضع بعد از انقلاب و اینا خیلی همه اوقات تلخ بود، یه روز خاص شوخی بود توی مجلس گفت که من شنیدم یه کسی تو شیراز میگن به یه کسی فحش داده. خب واقعا ممکنه واقعا یه کسی به یه کسی فحش داده باشه، ولی این به من ربطی نداره. من در واقع میخوام این عرض بکنم، میخوام بگم ما باید بریم بتون بالا اون چیزایی که دانستن و ندانستنش تو زندگی ما تاثیر مثبت یا منفی داره. اگه بدون تاثیر مثبت ندونست. خب حالا بعدش میگفتم دنیا، منظورم که کاری به قبل دنیا و بعد دنیا نداشته باشی. نگفتم راجع به دنیا باید همه چی رو بدونی. پس اون دو حرفه، یکی اینکه هر چی میدونید باید به خودتون ربط داشته باشی، یکی اینم که اینا که به خودتون ربط داره را اون قسمتیش که به دار دنیا مربوط میشه ایناست که به شما ربط داره. ما که پس از مرگ و پیش از مرگ و از این حرفایی که اطلاعاتی ازش نداریم، آزمون هم که نمیتونیم بکنیم. بنابراین اگر گفتم باید درباره دنیا چیزهایی رو قوانینش رو بدونیم، یعنی اون قوانینی که اگه ندونیم به درد ما ضرر میخوریم. مثال بشما بزنم، ببینید تعداد کهکشانها رو آدم ها تا 100 سال پیش نمیدونستن، الان هم که ندونیم ما. درسته؟ مگه به دنیا مربوط نمیشه؟ ولی چه اشکال هم نداره. حالا هم نرید به دنبال اینکه تعداد کهکشان ها رو بدونید. البته مگر اینکه رشته تخصصیتون اون مطلب اولیاتون نره. مگر رشته تخصصیتون چی باشه؟ آره چون اتفاقا خانم چیزا فیزیک میخونم، من جرئت نمیکنم یه حرفای بهشون بزنم. مگر اینکه رشته تخصصیتون فیزیک باشه. فیزیک فضا باشه. درسته؟ فیزیک نجومی باشه. اون مطلب اولمه. ولی میخوام بگم ببینید ما تعداد کهکشان ها سقراط بلد نبود، ولی به زندگیش اشکالی وارد نشد. حضرت علی ابن ابی طالب هم تعداد کهکشان ها رو بلد نبود، ولی به زندگیش لطمه وارد نشد. حالا شاید بگید حتی در یوبرتون نخیر میدونست. حالا بالاخره بودا که نمیدونست، بودا تعداد کهکشان ها رو نمیدونست. اصلا بودا میدونست ماده سیاه وجود داره، جسم سیاه وجود داره، درسته؟ بلک متر وجود نداره، نمیدونست که. اما به زندگیش لطمه نخورد. شما همیشه دقت بکنید که اونایی که زندگیشون آب از لب و لوچه روح شما را میندازه و حسرت زندگیشون رو دارید، ببینید چقدر بلد نبودن. حتی فهمون چیزا به درد زندگیشون نمیخورده. بودا مسلما ریاضیات نبود، آنالیز و دیفرانسیل و انتگرال بلد نبود. اما ما وقتی زندگی بودا رو میشنویم، آب از لوچه روحمون راه میفته. ما زندگی علی ابن ابی طالب رو میشنویم، مشعوف میشیم از این زندگی. ما رو که میدونیم علی ابن ابی طالب شیمیه عرض کنم که آنالیز نمیدونستن، درسته؟ فیزیک اتمی نمیدونستن، مکانیک کوانتوم نمیدونستن. ببینید اگر کسی چیزی رو نمیدونه و زندگی عالی داره، پس معلوم میشه اون دونستن اون چیز رفتی به زندگی نداره. بودا خیلی چیزا بلد نبود ولی زندگیش عالی بود. پس اون چیزا نه دنبال شما دیگه، مگر هر کدومتون برای یه رشته اون که به خاطر اون درآمدتونه دیگه، که اون یادش چاره‌ای نیست. وگرنه از اون که بگذریم، هر چیزی که فهمیدید بودا بلد نبوده بود، کنفوسیوس هم بلد نبوده بود، سقراط هم بلد نبوده بود، توجه میکنید اکویناس هم بلد نبوده بود، اسپینوزا هم بلد نبوده بود، علی ابن ابی طالب هم بلد نبودند و حضرت پیامبر هم بلد نبودند، ولی با این همه زندگی های قطعه انگیز دارن برای ما، زندگی هایی که حسرت داریم نساز زندگی هاشون، خب اونا رو دیگه نهی دنبال یاد گرفتن، چون اینه با اینکه بلد نبودن زندگیشون کمیتش نهی نبود، درسته؟ اما استاد دانشگاهی که نوبلیست هم هست، تا الان 150 تا پیپر هم نوشته، توجه میکنید، ولی این بلد نیست با بچه چجوری رفتار بکنه. خب این بله، این اون 150 پیپرش مفت نمیاد. چرا؟ چون زندگیشو نتونسته بهتر بکنه. بریم به دنبال اونسه که زندگیمونو بهتر میکنه، نریم به دنبال این که خب حالا تعداد پیپرامون چند تاست و بشموریم و هی همه جا عرض کنم که رزومه بدیم و از این حرفا. بریم ببینیم چجوری میتونیم با دوستمون رفتار کنیم، با دشمنمون رفتار کنیم. با من میگم دنبال این. خب اینا البته تو دار دنیا یه حقایقی از دار دنیاست که ما باید بدانیم، اما معنیش نیست که همه حقایق دار دنیا رو باید بدونیم. مگه ندونم که عرض کنم که در کهکشان راه شیری چه میگذره؟ عجب کن. مگه ندونم که آیا تو کهکشانی که 550 میلیون سال نوری از ما فاصله داره اکسیژن هم وجود داره یا نه؟ نه. اون وقتم که میدونم چه فرق میکنه. رفتارم با زنم فرق میکنه، اونم. رفتارم با بچه‌ام فرق میکنه. میرم میگم خانم از امروز میبینی چقدر من مهربون شدم؟ به خاطر اینکه من امروز فهمیدم که تو فلان کهکشان اکسیژن هم وجود داره. چیزی نیست. اما یه چیزی هست که باور کنید وقتی میدونید فرضش میتونید همون بدید زن من از امروز من مهربان ترم با تو، به خاطر اینکه یه چیزی رو فهمیدم.
چگونگی یافتن باورهایی که به زندگی انسان مربوطه است در حالی که انسان هنوز زندگی رو نیافته، پس چگونه میتواند باورها رو
یک خیلی سوال خوبیه. ببینید یک راهش اینه که شما به تعبیر قرآن که میگه که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، من یه تعبیری که شما جوانه به کار میبرید من به کار ببرم، اون تعبیر اینه. قرآن میگه که بشارت بده به کسی که هر سخن رو میشنوه و بهتریناشو انتخاب میکنه. من میگم اگر میخواید صرفه جویی بکنید تو عمرتون، توجه میکنید، سخن رو برید بهش سخن دیگه رو بشنوید. من اون که گفتم تعبیر جوونا، این تعبیر رو میخوام بگم، هر کدومش دیدید که خورد تو برجک وجودتون، بفهمید این یه حقیقت توش هست. ترجمه می‌کنید؟ یعنی تا طرف گفت آها راست میگه. ترجمه می‌کنید؟ آها راست میگه. ما یه رفیقی داشتیم در زمانی که من دانشجو بودم، این تا که یه چیزی رو میفهمید که واقعاً این واقعه، میزد رو پای اون کسی که حرف زده. بعد خیلی هم به من علاقه داشت. بعد اون مجالس که وارد میشونیم از این حرفا، رفقا میگفتن که ملی که برو اون تبین شید الان با سوزه چیزی میگیم یا نیده میزنه رو پاده. هر وقتی میخوایی بزنی رو پای طرف مقابل که عجب گفتی، گل گفتی، یعنی خورده تو اون برجک وجود شما، بفهمید اون جزء حکمت ها. اینه که میگم شهودیه، حکمت دریافت حقانیتش با شهود آدمیه. بنابراین راهش اینه که برید کتاب حکمت رو بخونید، برید که گفتارهای کنفوسیوس رو بخونید، توجه میکنید، برید گفتارهای اپیکتتوس رو بخونید، اپیکتتوس رواقی، گفتارهای مارکوس اورلیوس رواقی رو باز بخونید، سخنان بودا رو بخونید، نهج البلاغه رو بخونید، نهج میکنید، قرار و درر آمدی رو که سخنان با علی ابن ابی طالب بخون، و سخنان شوپنهاور رو هم بخونید، سخنان اسپینوزا رو هم بخونید، بعد میبینید گاهی جاهاش این آها این درست میخوره تو همون که برجک گفتم. این حکمته. حکمت چیزی که همین که واضح مطلب مقصودشون رو برای شما واضح کردن، دیگه نیاز به استدلال ندارن. توجه میکنید؟ راهش اینه، این صرفه‌جوییه. و الا بازم میزان کیه؟ بازم میزان وجدان خود شماست. باید ببینید آیا واقعا عقل و وجدانتون حرفو قبول میکنه یا نه. ولی صرفه‌جوش از این راهه.
آیا
باور احساسی ما نداریم؟ چون اصلا ساحت معرفت غیر از ساحت احساسات و عواطف و هیجاناته. شاید منظورش این بودی که آیا مثلا آدم از راه احساسات و عواطف و هیجاناتش هم به یه باورهایی میرسه یا نه. بله، کسانی گفتن که احساسات و عواطف و هیجانات بعضیاشون شناخت آدم از واقعیت ها بیشتر میکنه. خودشون شناخت نیستن، شناخت آدم از واقعیت بیشتر میکنه. بعضی میگن بعضی احساسات و عواطف و هیجانات شناخت آدم از واقعیت کم میکنه. مثالاشون قدمای ضرب المثلی دارن، میگن حب که شی یومی و یوسن، اگه چیزی رو دوست بداری نسبت به او کور و کر میشی، یعنی شناخت نسبت به او چی میشه؟ کم میشه. عشق یه عاطفه است ولی موجب میشه که معرفت آدم کم بشه. از اون طرف اتفاقا امروزه بعضی از روانشناسان معتقدن هر چه انسان یه موجود رو عاشق ترش بشه بیشتر میشناسدش، یعنی معتقدن گویا تاثیر عکس اونه که اونم مدعی بودن. ولی به هر حال هر حق و هر چی باشه، بحث اینه که عاطفه و احساس و هیجان خود شناخت نیست، اما احساسات و عواطف و هیجاناتی هستن که شناخت آدم رو تیزتر یا از اون طرف مات و محبتر میکنن، کج و معوجتر میکنن یا از اون طرف راسوریستر میکنن. این حقیقته. شاید ما چون این بوده ولی ما شناخت عاطفی نداریم. شناختی داریم که از طریق عاطفه پدید میاد، ولی شناخت عاطفی معنی
گذر روانی هست. گذر روانی رو
گذر روانی ها باز همون هست که از
باورها میگونده.
بله بله، ولی از طریق عاطفه هست. آدم یه عاطفه ای داره و از طریق این عاطفه یه باور درش پدید میشه، ولی خود
تایماش
از آن طرف میشه. بله، خب من نمیدونم این گاهی که ایشون میگن کیه. هر وقت گفتن کیه من جوابش نمیدم. من که هرچی فکر میکنم میبینم که نه، من حتی فکر میکنم که حتی از سال 35 هم که به دنیا اومدن هم لزوم نداره همه چی بشنسن قبلش که هیچ. ولی فکر میکنم از سال 35 به این طرف هم همه حقایق برای من لازم نیست دانستن. توجه میکنید؟ نه، فکر نمیکنم اینجوری باشه. من این گاهی که ایشون میگن یه مورد که بگم ببینیم چه یه که آدم تا گذشته رو نشناسه نمیتونه وضع تکلیفش رو الان تعیین بکنه. بله، البته یک نکته وجود داره ها، اونو شاید ایشون تو ذهنشون بوده. الان ببینید، این که آدم باید از گذشته خودش برای حال خودش درس اندوزی بکنه یا به گفته قدما عبرت اندوزی بکنه، اون محل انکار کسی نیست. اتفاقا یکی از جهاتی که آدم هرچی سنش بالا میره نسبت به کم سنترهای خودش میگن تجربهش بیشتره، یعنی اندوخته های تجربیش بیشتره. خب از گذشته شاید گرفته دیگه، از روز اول که این بود تجربه نداشته. درس آموزی از گذشته خود برای آینده به گفته مارکسیستا و کتاب معروف مارکسیستا گذشته چراغ راه آینده است، درسته ها، ولی معناش این نیست که اگر من ندانم کره زمین کی به وجود اومده نمیتونم کاهو بکارم. نه، من باید در روش کاهو یاد کاشتن یاد بگیرم. کره زمین هر وقت خود وجود اومده باشه، من اگه کاهو میخوام به عمل بیارم باید روش کاهو یاد گرفتن، روش کاهو کاشتن رو یاد بگیرم. کره زمین اگه دیرو پدید اومده باشه یا 100 میلیارد سال قبل، این راهی داره کاهو عمل آوردن، اون راه باید یاد بگیرم. اگه کاهو دلم میخواد، توجه میکنی؟ اگه کاهو دلم میخواد باید یاد بگیرم. راسل یه چیزی داره، یه استدلال خیلی معروفی برتون راسل داره، میگه اگه کسی مدعی بشه که 5 دقیقه پیش کل جهان هستی به وجود اومده، هیچ راهی برای نفی سخنش نیست. هیچ راهی برای سخن شما استدلال نیست. ببینید، فرض کن که یه خدایی 5 دقیقه پیش جهان هستی به وجود آورده باشه، اما به همه ما، اون خدا قادر مطلقه دیگه، به همه ما یه داستان تو ذهنمون تعبیه کرده که فکر بکنیم جهان هستی 7 میلیارد سال پیش به وجود اومده. درسته؟ کسی که میتونه جهان هستی رو 5 دقیقه پیش به وجود بیاره میتونه یه کاری بکنه که ما آدمیان فکر بکنیم که از پدر و مادر داشته ایم و پدر و مادرمون به وجودمون آوردن، و فکر بکنیم پدر و مادرشون هم پدر و مادر داشتن، و فکر بکنیم ایران و روم هم یه وقتی با هم جنگ داشتن، و فکر بکنیم یه وقتی کره زمین از خورشید جدا شده. همین هم میتون میشه؟ اینه امروزه بهش میگن تو معرفت شناسی بهش میگن به تعبیر من مخ در خم، یه بحث معرفت شناختی. میگن میشه یک خدا مثل یک کامپیوتریست قدیم، مثل یک طراح کامپیوتر بیاد یه مغز رو طراحی کنه و بعد دیتاهایی که به این مغز میده چی باشه؟ این که ای مغز، تو مغز یک انسانی و تو زنی و تو شوهرم داری یا و تو دختر کی هستی و تو نمیدونم خالت کیه و تو رو کره زمین زندگی میکنی، همه این دیتا رو بهش میدیم. این کامپیوتر وقتی به خودش رجوع میکنه میگه عجب من یک زنی هستم و شوهرم دارم و بچه‌ام دارم و اینا. غافل است که نه، کامپیوتریسته خیلی قوی بوده که بعد که دستگاه رو ساخته یه اطلاعات نرم افزاری به طرزش مجبونه نمیدونم حالا درست کار میبرم یا غلط کار میبرم بالاخره بهش داده.
نهاورد دین برای تشریع چیست؟ با اخلاق سکولار میتوانیم زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشیم؟
ببینید تا تلقی ما از سعادت چی باشه؟ طبق بعضی از تلقی ها چرا؟ با اخلاق سکولار همیشه زندگی خوب و سعادتمندانه داشت. طبق بعضی از تلقی ها نه. اگر رأی خودم رو میپرسی من معتقدم با اخلاق سکولار همیشه زندگی سعادتمندانه داشت. اما دو دیدگاه وجود داره. بعضی معتقدن سعادت یه معنای عمیقی داره که جز از طریق دینداری قابل تحصیل نیست. ولی من همچین اعتقادی معتقد نیستم.
تفاوت
رنج کشیدن
انسان‌های معنوی با سایر افراد
چیست؟
مولوی
میگه که
این دنیا هم
جزئی
از
آخرت
است. نه
اینکه
همین آخرت همان دنیا باشه.
بله. خاطر این دو تا حرفه. اتفاقا من رو حالا برگشتم به اون چیزی گفتم یادداشت کرده بودم راجع به لذت و آلم. ایشون میفهمن که خب آدمای معنوی هم لذت رنج دارن، رنجهایی دارن. آدمای خدمت رو عرض کنم که غیر معنوی هم رنجهایی دارن. بالاخره آدمی که دنبال فقط ثروته بالاخره رنج تو زندگیش داره، آدمی که دنبال قدرته همینجور، آدمی که دنبال شهرته همینجور، آدمی که دنبال محبوبیته همینجور، اونم که حیثیت اجتماعی میخواد همینجور، اونم که جاه و مقام میخواد همینجور، اونم که علم میخواد همونجور، اون که تقرب الی الله هم میخواد همینجور، همه رنج دارن، کم و بیش رنج میبرن. اما تفاوت داره با هم. یک کسی از یه چیزی رنج میبره، یک کسی از یه چیزی. خدمت رو عرض کنم که بسته به تلقی هاشونه دیگه. حنات میکنید ببینید ما به میزان، من خودم نظرم اینه که ما به میزان این که مطلوب های زندگیمون چی باشه رنج و متفاوتی. آیا مطلوب های زندگیمون مطلوب های اجتماعی جمعیه یا مطلوب های اجتماعی فردیه یا مطلوب های فردی؟ سه دسته مطلوب مونه. بسته اینکه مطلوب های اجتماعیمون چیا باشه متفاوت میشه. یک کسانی تو زندگیشون مطلوب های اجتماعی جمعی دارن. اجتماعی یعنی چی؟ یعنی مطلوب هایی که فقط تو زندگی اجتماعی قابل به دست آوردنه ولی برای جمع قابل به دست اومده میشه اجتماعی جمعی که 5 تاست: نظم، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی. یا 5 تا مطلوب اجتماعی جمعی هست. اولا اجتماعی هست یعنی اگه جامعه نبود 5 تا مطلوب معنا نداشت. اما جمعی هم هستن، یعنی ما نظم رو برای خودم نمیخوام، میخوام کل جامعه نظم داشته باشه، کل جامعه عادلانه باشه، کل جامعه عرض میکنم که رفاه داشته باشه و قصد هست. اینا میشکن مطلوب های اجتماعی جمعی. یه مطلوب هایی هم داریم مطلوب های اجتماعی فردی هست، یعنی اجتماعی هست، یعنی اگه تو زندگی توی غار زندگی میکردیم مطلوب ها نداشتیم، اجتماعی هست، فقط تو زندگی اجتماعی این مطلوب ها وجود داره. ولی فردی هست، یعنی تو زندگی اجتماعی برای خودم میخوام. اینا همونات که الان اسم بردم: ثروت، قدرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت و محبوبیت. این 6 تا تو زندگی اجتماعی معنا داره. اگه مثلا من توی غار زندگی بکنم که محبوبیت معنا نداره، پیش کی محبوبم یا نیستم؟ اگه توی غار باشم قدرت یعنی چی؟ ریاست یعنی چی؟ جاه و مقام یعنی چی؟ بنابراین تو زندگی اجتماعی باید بیان. اما تو زندگی اجتماعی برای کی میخوایم اینا رو؟ تو زندگی اجتماعی هر کسی برای خودش میخواد. ثروت، قدرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت، محبوبیت. اینا میاد. این اصلا دنبال مطلوب های فردی ان اصلا. نه دنبال مطلوب های اجتماعی جمعی، نه اجتماعی فردی. بلکه اصلا دنبال مطلوب های فردی ان. یعنی دنبال آرامش ان، شادی ان، امیدواری ان، رضایت باطن ان، معناداری زندگی ان. اینا مطلوبی ان که ای توی غار هم زندگی بکنید معنا داره. یعنی تو جمعیت هم نباشید میخواید شادی، امیدواری و فلان و فلان. دسته به این که آدم تو زندگیش کنو میکنید سه دسته مطلوبش قلبه بکنه، رنجاش هم میشه. چون هر چیزی که آدم مطلوبشه وقتی نداره رنج میبره. اگه اون مطلوبه اولی نداشته باشی خب رنجتون متناسبه با خودتون. اگه مطلب اولی اصلا نخوایدم دیگه، مطلب دومی رو بخواید و نداشته باشید، رنجتون به خاطر اونه و به همین ترتیب. بنابراین تنوع رنج ها به تنوع مطلوب هاست.
من عرض سلام و تشکر از حضور بنیاداری. با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر شاهد تبیین مجدد حوزه تاثیرگذاری دین و کاربردهای آن در زندگی انسان از سوی مؤلفان دینی هستیم، که مفاهیمی مانند علم هستی اولی و حداقلی را وارد ادبیات ایشان پیشی کردند و از طرفی با رویکرد سنتی فقها مبنی بر نگاهی حداکثری به دین مواجهیم، از شما خواستم نظر خود را راجع به جایگاه دین در زندگی انسان و همچنین کارکرد آن تبیین بفرمایید.
خب ببینید، اگه دعوا بر سر این باشه که آیا دین باید دخالت حد اقلی بکنه در زندگی و دخالت حد اکثری، من معتقدم دخالت حد اقلی، دخالت حد اقلی. بنابراین تو این دعوا طرفدار کسانی هم که میگن دخالت حد اقلی، ولی من حد اقلی تر از همین هم که میگن حد اقلی میشه اعتقاد دارم. من میگم این حد اقلی هم که اینا میگن باز هم این مقدارش زیادیه. بله، من به دخالت حد اقلی دیدیم. یعنی فقط به اون مقداری از آموزه های دینی که منو معنوی ترم میکنن، همین، نه بیشتر.
با تفکر جناب استاد، با توجه به گفته شما جمع عقلانیت و معنویت راهی است به رهبری برای انسان مدرنی که به ماورا باور ندارد. عقلانیت ورزی کاری شدنی، اما معنویت مقوله‌ای دست نیافتنی به نظر میآید. چرا که تشخیص مرز میان فریب و توهم و رویاپردازی با معنویت بسیار دشوار است. این میتوان گفت اخلاق زیستن راهی است به سوی معنوی تر شدن یا نه؟ به نظر جناب عالی راهی به سوی معنوی کردن زندگی یک انسان سکولار است.
ببینید، حالا چند تا سوال البته بود، منتها من اینجوری، من تصویر خودم اینجوریه، من میگم عقلانیت وسیع و عمیق معنویت میاره. اگر عقلانیت هم وسعت پیدا کنه هم عمق پیدا کنه، ادعای من البته اینه، این معنوی میکنه انسان. هرچی انسان عقلانیتش وسعت و عمق پیدا میکنه، معنوی تر میشه. یکی از ویژگی های انسان معنوی هم اخلاقی زیستنه. من معنویت رو تو اخلاق فقط خلاصه نمی کنم، میگم یکی از ویژگی های انسان معنوی اینه که اخلاقیه. شما میگید خب ویژگی دیگه هم مگه داره انسان معنوی؟ بله، انسان معنوی دو ویژگی داره. یک ویژگیش اخلاقی بودنشه، یعنی کمال اخلاقیشه. یک ویژگی هم سلامت روانیشه. معنویت هم سلامت روانی میاره هم کمال اخلاقی. بنابراین حالا سیر اینجوری شد که عقلانیت اگر وسعت و عمق داشته باشه به معنویت انسان رو میکشونه. معنویت دو شاخصه بزرگ داره، یکی اخلاقی زیستن یعنی دارای کمال اخلاقی بودن، یکی هم دارای سلامت روانی بودن. بنابراین معنویت دو فرزند داره، دو بچه داره، یکی شما رو اخلاقی تر اسم میکنه، یکی بهداشت روانی تو تامین میکنه. دو تاست، نه فقط اخلاقی. اخلاقی بودن یکی از دو تا جزءش. این قسمت در واقع تصویری است که من دارم از بحث عقلانیت معنوی هم. اما یک سوال دیگه ای که ایشون سوال کننده ذهنشون این بوده که معنویت لزوماً نیاز به اعتقاد به ماوراء داره. من معتقدم معنویت نسبت به اعتقاد به ماوراء دنیا لا اقتضاست به گفته علما. یعنی چه؟ یعنی معنویانی هستن که به خدا معتقدن، معنویان هم هستن و منافاتی هم نداره با معنویتشون، معنویانی هم هستن که به خدا معتقد نیستن و این هم با معنویتشون منافاتی نداره، معنویانی هستن که به زندگی پس از مرگ قائلن، معنویان هم هستن به زندگی پس از مرگ قائل نیستن. بنابراین میخوام بگم معنویت نسبت به آموزه های دینی و مذهبی نفی 100% نمی کنه، اثبات 100% نمی کنه، لا اقتضاست. بعضی از معنویان در این که معنویان با آموزه‌های دینی هم معتقدند، بعضی از معنویان در این که معنویان با آموزه‌های دینی معتقد نیستند. نت می‌کنیم؟ این رأی من.
در ارتباط با بحث
قانع
و تعالی نیز سوال دارم. قانع تفاوت خواسته ها با قوانین حاکم بر جهان، برخی معتقدند که به جهت برهمکنی که میان ذهن و ماده وجود دارد، قسمتی و یا همه واقعیت پذیرش و ماشین خود واقعیت در این بحث بیشتر دارد.
خیلی متوجه سوال نمیشم، شاید میخوان سوالشون ناشی از همون نظریه هولوگرافیک در باب جهانه، که جهان رو نمیشه گفت مادی صرفه نه معنوی صرفه، پشت روی یک سکه است، بود معنوی مادی داره. شاید مرادشون این باشه، یعنی همون تزی که دیوید بوم فیزیکدان معروف داشت و بعدها زیستشناس معروفی هم باز دنبال کرد، که بهش میگیم امروز نظریه جهان هولوگرافیک، شاید مرادشون این بوده. اگه این باشه خب من البته اون رأی رو قبول دارم، اون نظریه جهان هولوگرافیک رو قبول دارم، اما یه چیز دیگه یه راستش سوال رو راجی نمیشن تا رفتم جواب بدم.
چرا اتکا برخورد
لازمه زندگی اخلاقی؟ ببینید اگر من گفتید که چرا دو تا پاد وای میسی، میگم بخواهی که اگر از این پام صرف نظر کنم چیز دیگه نیست که جو پام رو بگیم میفتم رو زمین، درسته؟ غیر از اینه؟ بنابراین یک کسی رفت به من گفت که من یکیان من خیلی دوستت دارم، هیچ مشکلی نمیخوام برات ایجاد بکنم، ولی لطفا دو تا پا از روز زمین بلند کن. میگم خب دو تا اعصاب بذار زیر دو تا مثلا فرض کن بغلام باشه، پاهم بلند کن. اما اگه اعصاب زیر بغلام نگذاشتی دو تا پاهم گفتی از زمین بلند کن، که خب من میام پایین دیگه میخورم زمین که استخونم خرد میشه. حالا جواب سوال شما رو به این صورت میدم که چرا اتکای بر خود لازمه زندگی اصیله؟ به خاطر اینکه غیر از خود من کی به کمک میکنه؟ بله؟ چی کار کنم دیگه؟ شما میاید کمک بکنید به من که من اتکا بر خودم نکنم و بعد از این اتکا بر شما بکنم؟ درسته؟ میگید آره میام. میگم وقتی کی به تو کمک میکنه؟ تو دوست میمونی کمک بکنی؟ چون تو باید که کمک کارت باشه دیگه. ما چیزی واقعا نداریم، همونطور که چیزی در عالم جسم جز بدنمون نداریم، بقیه عالم جسم که مال ما نیست، فقط بدنمون تو عالم اجسام مال ماست. تو عالم ذهنم همینطوره، یه ذهن خاص خودمون داریم. تو عالم روانم یه روان خاص خودمون داریم. سرمایه‌مو همینه دیگه. اگه یه چیز دیگه زیر بغلم می‌ذاری یه عصایی، خودم ازم بگید اشکال نداره. اما وقتی چیز دیگه ندارم، من یه جسم دارم، یه ذهن دارم و یه روان دارم. چیز دیگه ندارم. باش اتکا بکنم. اگه چیز دیگه بذارید به جای اینا، برام اتکا می‌کنه. اینه بس. خیلی بحث پیچیده ای خانم، من نتونم به جواب بدم به تفصیل، اما لااقل من فکر کنم که سه تا مرحلهش رو میتونم اول بگم، بقیهش خب پیچیدگی داره و من خودم برام ابهاماتی داره بود و اصلا بحثش هم مفصله، کتابهایی در این باب زیاد نوشته شده که میشه رجوع کنند به اون کتاب ها، ولی خود من معتقدم که اون چیزی که عرفای ما سه تا عنوان بهش میدادن خیلی روانشناسانه بود برای خودشناسی. میگفتن محادثه و مخاطبه و مشارطه، حالا اونو به تعبیر عربیش میگفتن، عرفا میگفتن در آیین مسیح هم البته هست، من الان میام به تعبیر فارسیش میگم. یه چیزی که آدم بتونه از بالا به اعمال خودش نگاه بکنه، توجه میکنید که کار البته دشواریه، ولی هر کی بتونه، این شرط اول خودشناسی که بر اعمال خودش از بالا هم بتونه نگاه بکنه. وقتی یه شاعری میگفت که آرزو دارم که پشت پنجره بایستم و راه رفتن خودم تو خیابون ببینم، خب این بیان شاعرانه ایه، ولی اگه واقعا کسی بتونه این کارو بکنه، این شرط اول رو انجام بده که پشت پنجره خونش بایسته و راه رفتن خودش تو خیابون بتونه ببینه. اینو عرفا میگفتن نظر به خود و این مراقبه است. مراقبه یعنی نگاه کردن، نگاه کردن. یکم محادثه است، یعنی با خود سخن گفتن. حاجی میکنی؟ یعنی چرا این کارو کردی فلانی؟ چرا اون سخن که اون گفت تو رو رنجون، ولی اون عین اون سخن دیگری هم به تو گفت تو نرنجیدی؟ حاجی میکنی؟ چرا تو این مجلس خوشت بود باشی اما تو مجلس اینو با خود سخن گفتنه؟ دائم آدم از چراهای اعمال خودش، نه توبیخگرانه ها، نه پرسشگرانه، چرا این فحش که این به تو داد اونم داد اما تو از این عصبانی شدی از اون عصبانی نشدی؟ از اینجا آدم خودش رو میشناسه. و سوم مشارطه است، یه شرط کردن های با خود که فلان کس در آینده دیگه این کارو نکن، خودش به آدم به خودش میگه. این سه تا، نگاه کردن به خود، سخن گفتن با خود و شرط گذاشتن با خود. من به نظرم این سه تا گام، سه تا گام اول و دوم و سوم اما خیلی بحث پیچیدگی داره و من فرصتشو ندارم که وارد بحثش بشم. خب اگر اجازه بدید من بحثو تموم کنم.
Thank you.